بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع امامت اصل اساسی دین، 28 مهر ماه 93 دانشگاه کاشان، جلسه دوم.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مثل خندوازا گفته سلام. خب خندوازا نه، خندوانه. خب من این جلسه رو اختصاص میدم به یکی از مهمترین سوالاتی که هر مسلمانی حق داره خودش بپرسه و باید ما جواب داشته باشیم و به هیچ وجه قرار نیست تقلیدی بپذیریم، قرار رو تحقیق کنیم. یکی از اصول مذهب ما امامته. ما میخوام در مورد این صحبت بکنم و در مورد این که چی میشه که یک امامی غایب باشه، امامی حاضر. اصلا ضرورت بودن امام چی به چه درد میخوره؟ چه فایده داره؟ ولی هر چیز خدا بیهوده که نیافریده، عبث نیست چی. بعد خب اگه فایده داره چه حالا نباید باشه؟ من خودم آدم سخت باوریم، متاسفانه یا خوشبختانه، یعنی یه چیزی رو به سادگی نمیپذیرم. همین الان دارم با شما صحبت میکنم، دارم از اردهال میام. از تهران آمار گرفته بودم که 3 نفر از کسایی که اون پیکر مطهر شهدا رو در سرداب امامزاده اردهال صحیح و سالم دیدن هنوز زندن. از تهران آمارشون رو در آوردم. دفعه قبل هم اومدم اینجا، رفتیم در خونه یکیشون، بیمارستان رفته بود قم، پیداش کردیم و ازش مصاحبه گرفتیم. حالا با خیال راحت اومدم نشستم. بله رفتن آیت الله مرعشی نجفی ها اومده برای تحقیق، سرداب رو میشکافن، حمومی اون زمان امامزاده و یه بنایی که میارن، یه آقایی هم بوده نایب و تولیه بوده به اسم آقای سیدی بوده به اسم آل یاسین که او ناراحتی قلبی داشته نمیره پایین. این 2 نفر که برعکس، یکیشون عرض کردن بنا بود و اون زمان 17 18 سال بیشتر سنشون نبوده، سنشون کم بوده، میرن توی سرداب. میگه تا سقف تابوت چیده بودن، چون حضرت علی ابن محمد با یارانش تو همون منطقه قتلگاه که 4 کیلومتر بالاتر از اردواله به شهادت میرسه، اونشون سربالایی رو انتخاب میکنه، ارتفاع انتخاب میکنه که بتونه بجنگه. یه 70 80 نفرم شاید نهایتاً یا 100 نفرم همراهشون بودن، همه قتل عام میشن، سرشون رو میبرن و میبرن به قزوین برای حاکم وقت. سر جدا دفن میشه، ظاهرا الله بدن جدا میشه. بماند اینکه بعضی از امامزاده ها با یک نام تو چند تا شهر هستن، پی اعضای بدن اینهاست. یه سری رو این حرومزاده ها میچرخوندن میبردن کل ایران هدیه میگرفتن، دست و جدا میبردن میرفتن هدیه میگرفتن. همین امامزاده حمزه که تو شاب دولزیمه، بدن تو بهبهانه، سر توی شهر ریه. این بعد شاید یکی از سوالاتون باشه. خب من شنیده بودم باید به اثبات میشد، یعنی بلند شدم خودم رفتم پیدا کردم بنده خدا رو باهاش سوال کردم، سوال جوابم کردم. یه جایی حتی سوال و پاسخام، سوال جوابام مثل چیز بودش، مثل بازجوها بود، یعنی تطبیق میدادم با گفته اون یکی ببینم درسته، صحت داره یا نداره. بعد اونجا بلند شدم رفتم قتلگاه و بعد اثبات شد. این کسی که هر یازه به چشم دیده، هر یازه زنده است، 88 سالش ایشون. بعد اون یه معجزه است، بعد اثبات بشه. سر بقیه مباحث هم اینجوریه. امامت ما یه اصول دین داریم، یه اصول مذهب. اینو اول برای شما عزیزان حل بکنم، این خاموشم باشه. اصول دین ما توحید، نبوت، معاد. شیعه دو تا هم داره جدا که جز اصول چی میدونه؟ مذهب میدونه، امامت و عدالت. و این نکته رو به شما بگم، اصول مذهب اصول دینه. یا فکر نکنید مثلا اصول دین جداست، اصول مذهب جداست، نه، چون دین ما همینه. منتها کسی که آخه اصول رو قبول نداشته باشید جزء اون دین بگید نیست. منتها علمای ما دقت بکنید، میگن اون ستا رو کسی قبول داشته باشه مسلمونه. یعنی خیلی نگاهشون در پذیرش بازه. علمای شیعه میان اون که ستار قبولش بشه مسلمونه، این دوتار کسی قبولش بشه شیعه است. یعنی کسی اون ستار هم قبول داشته باشه مسلمونه، میشه بهش دختر دادشون، دختر گیره پشترش نماز خون. شما دیده شیعه میره مکه پشتر وهابی نماز میخونه، دیده دیگه میان برید نماز بخونه. منتها شما میبینید که برخی دیگر از حالا فرق، حالا اسم برای فرق اسلامی، متاسفانه این کار نمی کنن دیگه، نماز نمی خونن. ما مانیتور نداریم نمی چی شده. ببینم مانیتور من سوخته. نه این اینجا نی. خب این اون مهم نیستش، من خودم باید ببینم. خب اینجا نگاهت بیاد. آخه لپتاپ خوب آره، ولی ما چیکار کنیم؟ پسورد نه آخه این باید الان نشون بده لپتاپ خودم. فکر می‌کنم این بیل بیلکش سوخته، چی میگم مانیتورش. جان نه نه در مزره میخوام سرمون در گرفت. پی سی سکرین را آقای بل روشن شد نه سوخته این سلوات این جیسه درست بشونی. آره خب حالا اینم روشن شد روشن نشد دیگه چیکارش کنیم؟ همینجوری سخنرانی می‌کنیم. بریم خدمت شما عرض بشم که اصول مذهب که میگیم به این معنی نیستش که فقط تو مذهب باشه، نه اصول دین ماست. منتها عرض کردیم ببینید کسی که شهادتین میگه شهادتین یعنی دو تا شهادت، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول، همین دوتا یه مسلمانه. کسی امام زمانش رو نشناسه، در روایت داریم از امام صادق ایشون چیه؟ مسلمانه. منتها مرحله ایمان مرحله چیه؟ دیگه اصلا تو قرآن آیه داریم، من همین رو قرآنی بحث میکنم براتون. تو قرآن آیه داریم میگه که بعضی ما گفتن ما ایمان آوردیم، آیه اومد که نخیر بی خود میکنید میگید ما ایمان آوردیم، بگید ما اسلام آوردیم، نگید ایمان آوردیم، چه دروغ میگید. پس تفاوت هست بین مسلمان و مؤمن. اصلا اساسا مؤمن از امامت به بعد شروع میشه، فلذا اصلا لقب امام علی امیر المؤمنینه و با او شروع شده. اینو ببرید اگه تونستی درستش کنید بیارید اینجا برام. برید کارتون خدا خیر کنه. امام حسین کار کنه. خب حواستون رو جمع کنید، مهمه. در میان اهل سنت اعتقاد به امامت جز اصول دین نیست. اما این هم باز بین همه اهل سنت بگید یکسان نیست. دو تن از بزرگان اهل سنت مثل امام بیضاوی و امام سبکی نظرشون بر اینه که امامت جزء اصول دینه. و میگن هر کسی امامت ابوبکر رو قبول نکنه کافر مرتده. واسه چی شو؟ میگن امام پس از رسول الله کیه؟ ابوبکر. و کسی اگر ابوبکر رو قبول نکنه کافره مرتده. پس این نگاه هم چی وجود داره؟ الا ای حال من به شما بگم در میان اهل سنت مسئله امامت به هیچ وجه حل نشده، به هیچ وجه من الوجوه حل نشده. یعنی اصلا یک چجوری بگیم یک حاله است امامت، مبهمه هنوز. شیعه کار کرده، پیش و مورش باز کرده، بحث حدیثی داره، بحث عقلی داره، بحث قرآنی داره که من عرض میکنم تا اون که در واقع میشه توی این جلسه بحث کرد و در واقع هم من سوادم میکشه هم شما برای درکش، چون یه سری بحثاش واقعا یه تخصصی میشه. اما من تخصصی ندارم که بحثاش سخت و ساده بگم، دارتون راحت بشه تا جایی که بشه میگیم. قرآن به پیامبر میفرما بلغ ما انزل الیک، بلوغ یعنی کامل کردن. اصلا آدم بالغ میشه یعنی کامل میشه، بلغ یعنی تموم کن اون چیزی رو که شروع شده بود. متوجه چی شد؟ تموم کن اون چیزی رو که یه روزی شروع کردی. بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل لما بلغت رسالت، اما بدون اگر این رو نگی رسالت تو کامل نکردی، به بلوغ نرسوندی. فلذا امامه این روز قدیر میاد دیگه. خوبه بدونید در مسانید اهل سنت، در منابع اهل سنت به سند صحیح داریم. فکر کنم عبدالله بن مسعود میگه، میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما در زمان پیامبر این آیه رو این شکلی میخوندیم، بلغ ما انزل الیک ان علی ولی کل مؤمن بعد و ان لم تفعل لما بلغت رسالته. یعنی اگر تو این رو نگی که چی؟ این چه میگم علی ولی کل مؤمنات ولی من. اینجا دیگه مولا نیست سرش بس کنی ها، بگی دوسته نمیدونم فلانه. خیلی واضح میگه صاحب اختیار علی. بله ولیه معنی دوستی هم میده، اما آدم عاقل باید ببینه کجا معنی دوستی میده کجا معنی چی؟ صاحب اختیار میده. آقا شما میگی من زمین خوردم، یه موقع میگی من غذا خوردم، یه نفر بیاد بگی اینجا دیگه نه دیگه اینجا زمین خورده یارو گاز داشته میده زمین، یعنی کجا؟ کاملا بحث عقلی میشه کرد. من دیروز نمیدونم این بحث مبصر رو اینجا کردم یا نه، که اصلا شما نمیتونید عقلی من بحث بکنم با روایت یه چیزو، اصلا شما نمیتونید مردم رو به محبت اجبار کنید. من چند ساله دارم اینو بحث میکنم تو شبکه‌های ماهواره‌ای هم گفتم، تا حالا هیچ کی نتونسته جوابم بده، هیچ احد الناس نتونسته جوابم بده. آقا چیکارش کردی اینو؟ تو استایو روشن خامش کردی؟ صلواتتون کار کرد. این سوخته بود جان من مسروری. یک رفیقمون بنده خدا چند وقت اسمش رو سر زبونم جونش رو حواله من. آها. اون بعد بزن. دستونه. صوت هم حالا بزنید خوب میشه. دستونه. خب من میخوام روی اصلا وجود امامت یعنی چی؟ به چه دردی میخوره؟ میخوام بحث بکنم. یعنی من داشتم محبت میگفتم، شما هیچ کس رو نمیتونی به محبت مجبور کنید. خوب گوش کنید، اینا جای دیگه گیرتون نمیاد، اینجوری پکیج کامل یه جای نفر بیاد براتون به زبون ساده، زبون فهم، برای که همه قابل فهم باشه بگه. هیچ کس شما نمیتونی به اجبار به دوستی کنی. میگه باید از این آقا خوشتون بیاد. این امر غیر عقلانی است. این امر، این کار غیر عقلانی شما بیاد. آقا باید فلان خوشتون. خب خوشم نمیاد، چیکار کنم؟ مدیر مدرسه، معلم مدرسه میاد چیکار میکنه؟ برای شما یه مبصری معرفی میکنه. همتون باید عاشق سینه چاک مبصر باشید. میگی بابا من اصلا از این با این مبصر قهرم. دعوایی هم شما انتخابش کردی. حرفی بگید. ندارم. بگه برپا پا میشم، بگه برجا میشینم، اما دوستش ندارم. اصلا پسرم یه خواستگاری دختره، همه چی تموم. نگاش میکنه میگه به دلم نمیشه. بابا مامان آخه چه مرگته، پسر به این خوبی میمونی میترشی برای چی؟ میگه دلم نمیشه. راستم میگه به دلش نمیشینه. اساسا محبت به وجود اومدنش دو تا نکته داره. یک، این که انسان عقلانی فکر کند. دو، رجوع کند به اعماق وجودش و به فطرتش. محبت ممکنه به وجود بیاد و نظرم به وجود میاد. خدا تو قرآن میگه حبب الیکم الایمان، ایمان ته دل همتون محبوبه. و زینه فی قلوبکم، ته قلبتون رجوع بکنید. قلب یعنی عقلانیت، تا به فطرتت رجوع کنی میبینی همتون ایمانو دوست دارید. کی از عدل بدش بیاد؟ کی از هیهات من نزله بدش بیاد؟ کی از کمک به مردم بدش بیاد؟ نیست. میگه دقیقاً عکس این ته دلتون مکروه و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. میگه ته دلتون هم از این سه تا بدتون میاد، رجوع کنید. اما بعضی موقع ما رجوع نمی کنیم. آقا از مزه فلان غذا خوشمون میاد، از کراک خوشمون میاد، علم داریم بده، رجوع می کنیم، علم داریم بده، اما می کشیم چون عقل نداریم. تفاوت است اساسا از بیخ و بنیان بین علم و عقل. ما این دو تا رو یکی میگیریم، یه جا میگه یعلمون یه جا میگه لقوم یعقلون، اینا فرقه. خدا وقتی میخواد با بنده هاش صحبت بکنه میگه که شماها میدونید حق چیه، پدر سوختگیتون زده آمپراژش بالا، و یعنی خوب میدونید حق چیه، ته دلتونم حقو میشناسید، منتها چون شیطنت دارید نمیخواید حقو اعلام کنید. اونم از چی نشأت گرفته میشه؟ از این که شما نمیخواید بپذیرید حقو، چون برخلاف این دو روز دنیای غریزیتونه. من آیاتش براتون میارم تا یه خورده براتون جا بیفته، ویژه‌تر این بحثو تموم بکنم. قدیر رو نمیخوام بهش بپردازم، روی امامت صحبت بکنم، برم سریع توی بحث ماد و اون مباحث غیبت. ببین میگه ولا تلبس الحق بالباطل، حق با باطل نپوشونید و تکتم الحق و شما حق رو کتمان میکنید و انتم تعلمون، اما میدونید هر چیه اثر پدر سوختگیتون دارید این کار میکنید. اقیم الصلات یعنی چی؟ و آت و زکات یعنی چی؟ بدید. ورکه و مراکه با رکوع کننده ها به رکوع برید. چرا نگفت بس شد و معا ساجدی؟ خوشگل تره که. میگه نه، با رکوع کننده ها به رکوع برید. قرآن نمیخونیم، اینا تفسیر نداره، اینا شعور میخواد، نمیخواد به تفسیر ویژه و فلان، شعور میخواد. گفت با رکوع کننده ها به رکوع برید. اول کدام سوره شروع شد؟ اول بقره آمده یا مائده؟ بقره اول نازل شده. گفتین اقیم الصلات، آت الزکات، ورکو مع راکعین. اول اقامه صلات، دوم ایتاء زکات، سوم با رکوع کننده ها شما باید به رکوع برید. فعل امره، ورکو مع راکعین. این اینجا داریم. من الان میرم سوره مائده. خدا بیامرزه پدر کسی که لپتاپ مکتوب این چیز رو اختراع کردن. نبود الان پدرمون در اومد. 55:5 انما ولیکم الله، ولی شما الله و رسولش و اون مؤمنینی که. خوب نگاه کنید، امر بر چی بود؟ اقامه کنید صلات را، ایتاء زکات، رفتن رکوع با رکوع کننده. اینجا میگه رکوع کننده ها کیا؟ ببین دقیقا آیه چیه. یقیمون از صلات، یعطون از زکات. اونجا چی بود؟ اقامه صلات، ایتاء، و هم راکعون. هم یعنی اینان، اون را که اینی که بهتون گفتن. یعنی اگر بر همین مبنای نزولی قرآن کسی میرفت جلو کامل میفهمید. اینا مردم منتظر بودن کی را که این کیا، من با کی به رکوع برم. و هم را که اون در خط در تاریخ بغداد روایت داره که در شأن علی ابن ابی طالب، اصلا اجماع شیعه سنی در شأن علی ابن ابی طالب که در رکوع نمازش زکات داد، در تاریخ بغداد سندی داره در حد صحیح بخاری. هیچ کس نمیتونه کتمانش کن. من حاضرم به شخص مناظره کنم سر آیه. خوب دقت کنید، دستور با رکوع کنند. چرا با رکوع کننده ها به رکوع برم؟ چرا نگفت وسجدوا مع الساجدین؟ اینجا هم هفته و بگه هو و هم ساجدون. شما تو نماز جماعت تا چه خودتون میتونی برسونی؟ تا رکوع. به وضوح داره میگه صلات و اقامه صلات. هیچ جای قرآن شما ندارید صلات و خوندنی باشه، قرائت صلات ندارید، یقرؤون الصلات و اقرؤوا الصلاة، به هیچ وجه. قرآن دارید قرائت قرآن، اصلا قرآن یعنی خوندنی، قرائه همونه. به هیچ وجه من الوجوه صلات رو نداری که خوندنی باشه. اصلا صلات اینجا بهانه است برای اقامه امامت، دستور الهی است که باید این کار انجام بدید. حالا من این کامل شبهتون رو کامل‌تر میکنم. یه جای نقل شده میگن حضرت امیرالمومنین سر نماز از پاشون تیر کشیدن. یه شبهه مطرح میکنم، محل بحثمون نیست. خب این اگه بیاید، چون اگه جواب داده نشه گمان این شبهه تو ذهن میشینه، اما جوابم بدیم یه خورده وقت میگیره. میگم جوابش خدمت شما عرض میکنم که میگن که امیرالمومنین سر نماز از پاش تیر کشیدن، انقدر از خود بیخود میشد و متوجه نمیشد. از طرف دیگه میگن چی؟ میگن حضرت امیر یک سائلی داشته رد میشده، همینطور در رکوع بوده، دستشون شما رو انگشتا رو چیکار میکنه؟ در میاره. این چطور قابل جمعه؟ اولا همین قابل جمعه، چون عبادت انسان رو از عبادت دیگه باز نمیداره. مثال برای شما میزنم، شما سر نماز یه نفر میاد بهتون سلام میکنه، یه سلام، بعد چیکار کنی؟ عبادته. زکات نوعی چیه؟ عبادته. این یک. دو، من خودم این سخنرانی کردم ها، اما تحقیقی که انجام دادم اینه، اون ماجرای تیر کشیدن پای امیرالمومنین به هیچ وجه صحت نداره. اولین بار یه هندی اینو قرن 7 گفته، احتمالاً می‌دیدین مرتضی یعنی کارا میکنن، گفت این که چیزی نیست، مولای ما هم سر نماز تیر از پاش کشیدن. محبت بی خود که دو قرن نمیارزه. یا مثلا اول اصول کافی نوشته الکافی و کافتون لشیعتنا، درسته؟ میگن نمیدونم کافی کافیه برای شیعیان ما، به نقل به هیچ وجه من نبوده، هیچ ربطی به اون زمان نداره. اینا انتشاراتش نمیشته. ما نیاز نداریم به چیزای الکی برای اثبات ما. قرآنی بحثم پیش میرم، هر جا حدیث گفتم از روایت اهل سنت میرم با سند صحیح، یعنی روز شکدار نمیگیرم، چون اعتقاد دارم اگر من در عصر غیبت میتونم هدایت بشم و راهو پیدا کنم باید ابزار هدایت بگیر باشه، و ابزار هدایت اگر از زبان خودمون همیشه باشه این هنرمندانه و پیروزمندانه نیست. من باید بتونم توی یک چیزی که اجماع وجود داره سر قرآن که بین قرآن شیعه و سنی یک حرف هم اختلاف نیست، یک حرکت هم اختلاف نیست، من بتونم اینو پیدا کنم. خب اینجا میگه برک عمر را که این، حالا جالب اینجاست این اصلا دستور بر رکوع جاهای دیگه نماز هم قرآن هم هست. خدا به مریم میگه یا مریم اسجدی، اول میگه وق نوتی اسجدی، نگاه کنین اسجدی است به سجده برو، ورکه این مر راکه این، عجب این چه نمازی که سجدهش و رکوعش اولویت داره. اصلا بابا نماز یهودی ها رکوع نداره، نه حضرت مریم هم برو دستور داده میشه تو باید امام زمان تو بهش برسی. یک جا وقتی صحبت میشه از اون روحی در بطن مریم دمیده میشه، یک جا میگه فیه، یک جا میگه فیها، فیها یعنی در مریم، فیه یعنی چی؟ به این مذکر داره اشاره میکنه. قرآن دقیق باید کنه، چون قلقل یا تقلقلون میکنه گذاشون میگیرن میرن. تبیان لکل شی، همه چیو گفته منتها درست بخون برو جلو. این دستور بر ولایت پس اینجوریه. آقا رسول الله روزه قدیب علی رو باید دوستش کنه، دوست ندارم نمیتونم، این نبود. ما یه محبت داریم یعنی دوستی کرد، دوستی دوست داشتن، یه مودت داریم یعنی دوستی کردن، اینا تفاوت داره. من میتونم به شما بگم دوستی کنید اما نمیتونم بگم دوست داشته باشید. من حتی میتونم بین دو کشور در حال جنگ بگم با هم چیکار کنید، صلح کنید، دشمنی رو بگید کنار بذارید، با هم دوستی کنید، اما به هیچ وجه نمیتونم بگم مردم این کشور هم مردم این کشور خوششون بیاد. یک آقای میری با یه خانمی ازدواج میکنه، او یه بچه‌ای داره، اینم بچه دار میشن، قطعا بچه خودش رو به احتمال بسیار زیاد بیشتر دوست داره، اما نسبت به بچه ناتنی فرزند، به برادر ناتنی فرزندش، خواهر ناتنی فرزندش دوستی میکنه. اگه یه کفش برای میخره بر اونم میخره، چه بسا حتی چیکار کنه بیشتر دوستی کنه. چرا؟ چون میخواد مورد اتهام قرار نگیره، میخواد کم نذاره. خدا بیامرزه با بزرگ ما رو رفتگان شما، خدا بیامرزه. این آدم عجیب غریب بود، میرفت این آدمایی که خانواده معتاد بودن، میرفت دختراشون رو میابود بزرگ میکرد، چون خونه هاشون مثلا محل تردد آمدن عرازل و باش بود، میابود بزرگ میکرد، جهیزه میداد میفرستشون خونه شوهر. وقتی مرده بود یه خانمه افتاده بود سر جنازه بابا بزرگ، من گفت بابا بابا ما هر چی میگفتم این به خاله ما که نمیخوره، این از کجا آمده؟ مادرم گفت گویا از اوناست که مثلا بزرگش کرده آورده جهیزیهش داده فلان. یک جور این دوستی در این به وجود آمده بود. پس اصل این جور اشخاص در دل دوستی وجود میارن، اما این اجبار بگید نیست. ما مادرم میگه یک جوری با اینا برخورد میکرد که همون جوری چی بگید با ما برخورد میکرد، اما قطعا ما رو بیشتر دوست داشت. حتی یک جاهایی اگه ما رو تنبیه میکرد اونا رو کمتر تنبیه میکرد، چون مبادا تو دل طرف بچرخه که چی؟ چون من بچه خودش نیستم. یک دوستی دارم پزشکه، رفت یک دختر خانمی رو فرزند خواندگی قبول کرده، از پرورشگاه آورده، اینو هیچکی قبول نمیکرد چون بیماری قلبی داشت بچه، یه دختر بچه آورده، عمل جراحی بردتش، یک سوم اموالش رو به نام دختره کرده، انسان شریفیه، خودش فرزند شهیده. بعد این آی دکتر خودش هم فرزند شهید. جالبه اونقدر که به این دختره داره میرسه به دختر بچه خودش نمیرسه. این دوست داشتن نیست، این چیه؟ دوستی کردنه. اسمش تو عربی میشه چی؟ مودت. پیامبر هیچگاه بابت اجر رسالتش محبت در مورد ذی‌القربی رو نخواست، چون نمیتونه بخواد، چون غیر عقلانیه. ما اعتقاد داریم پیامبر ما پیامبر عقلانیته. چیو خواست؟ مودت خواست، گفت با اینا دوستی کنید. چرا؟ چون به درد خودتون میخوره. با اینا دوستی کنید هدایت پیدا میکنید. بیاید یه کار قشنگ بکنید. ما ریاضی خوندیم دیگه، من رشتم ریاضی بوده، خب نه تو دبیرستان دارم عرض میکنم، رشتم ریاضی بوده، بعدش هم معدن خوندم، حالا بعدش حسابداری الان بمونه. خب حالا اگه میخواد درستش بگید من جوت میگم. من ما که مغزمون ریاضیه، اینا که ریاضی هم میخوام خیلی مغز ریاضی میخواد، دو تا چهار تا شما خوندید توی معادلات، شما میگه x مساوی مثلا y2 به علاوه اینا فلان، یه جا برام داریم مثلا y مساوی اینا مثلا y منهای مثلا 3x مثلا نمیدونم به علاوه 5، میگه چیکار میکنی؟ x رو میکشی یه طرف، برای x یه ماحصل پیدا میکنه برای تساوی، بعد تو معادله دوم به جای x چی میذاری؟ اون ماحصل رو میاری میذاری، درست شد؟ جالب بدونید، خب این کار عقله. نگاه بکنید تو قرآن چه حالتی داره، جاهایی که پیامبر میفرماد ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ اجری نمیخوام الا، ببینید چی میگه، یک جا میگه من که اصلا نیازی به اجری ندارم، من اینو برای خودتون میگم، یک جا دیگه باز همین میاد میگه این سبیل به سمت خداست، یک جا دیگه میگه مودت در مورد نزدیک کنم. یعنی چی؟ این ور تساوی با هم برابره، اون ور تساوی هم با هم چیه؟ برابر. یعنی این سه تا جمله یکیه که چی؟ اولا به درد خودتون میخوره، دو تنها راه به سمت خدا رفتن فقط همینه، سه اون راه چیه؟ مودت در مورد اینا. به حرفش گوش کنید، مبصره گفت پاشو و پاشو، گفت بشین بشین. اگر میتونید برای من بیارید پیامبر بیاد بگه اینجا رو تو رو خدا نگاه کنید چی میگه، انما در زبان عربی یعنی فقط همین و جز اینم نیست، حصر میگن، میگن حرف حصره، یعنی محاصره میکنه، هیچی دیگر را نمیده. انما ولیکم الله، همانا دوست شما فقط اللهه و رسولش و اون مؤمنی که زکات داد تو رو کوهش. بابا من با هم دوسته؟ نه بابا نمیتونی دوست باشه. بابا او دوستش دارم. نمیتونی دوست باشه. گفتم انما، متوجه چی شد؟ نمیتواند دوستی باشد. چرا؟ چون آیه دیگه داره میگه مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین بعضی با هم چی هن؟ دوست. پس این آیه با اون آیه نباید بخوره؟ نمیشه که یه ور قرآن رو جور در بیه میورد یه ماسمالش کنی بره. کاریکاتور نمیتونیم تو تفسیر قرآن داشته باشیم که چشه گنده باشه و دماغ کوچیک چیزی کجو کلی، همه چی باید درست باشه و بقیه جای قرآن هم بخونه. قرآن مقام امامت رو در بقره 124 معرفی کرده، قبل از اون هم معرفی کرده، بعد از اون هم معرفی کرده، چیز جدیدی نیست امامت، به اسم امام آورده. و جالب بدونید اصلا اسم امام در قرآن 12 مرتبه تکرار شده، به تعداد 12 امام که معجزات قرآن. شیعه هم شیعه در قرآن دقیقاً 12 بار تکرار شده، چون وعده الهی بود فرزندان اسماعیلن، اسماعیل هم دقیقاً 12 بار تکرار شده. یعنی خود تعداد قرآن، آمارهای تعدادی قرآن از اعجاز ریاضی قرآنه که جلوی تحریف رو میگیره، چون یه خواهد تحریف بکنی ریاضیش به هم میریزه. یه دو رو این بر بذاری این بر تساوی، نمیتونی، خراب میکنی. یه دو بیاری این طرف، یه چهار رو بذاری اون بر، نمیشه. یک بعدشا نگفتم دلیلش اینه، اشتباه نکنید، حرف دهن من نزد. جالبه اونجا گفت و شما میدونید حق چیه، اما چی بگید؟ و انتم تعلمون. اینجا چی میگه؟ ذالک به انهم قوم لا یعقلون. با این وجود ببین آیه بقره چی گفت؟ گفت شما علم دارید که این صحیحه، اینجا گفت چی ندارید؟ عقل ندارید. گفت دقیق میدونید کی به کیه، میدونید کی درست میگه، میدونید برای چی داره میگه، از شیطنتتونه. و وعده خیلی بد، خدا وعده های بدجور میده و میگه کفار شما اگه واقعا ایمان آوردید بابا بتقوا الله، تقوا پیشه کنید. بهتون بگم شما ولایت علی رو قبول نمی کنید، میرید ولایت اهل کتاب و کفار رو قبول میکنید. دقیقا شد همین. اصلا در عرصه ولایت روی زمین ما ولایتی جز دوگانگی نور و ظلمت نداریم، یا ولایت علی ابن ابی طالب و اهل بیت اولادش، یا ولایت اهل کتاب یهودی مسیحی کافر. امروز کشورهای اسلامی از این دو دسته خارج نیستن. بعد ویژگی اون کفار اهل کتاب هم میگه، میگه هر اهل کتابی نیستن، میگه اونا کیا؟ میگه الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا. اینا کسایی هن که دینتون رو چی میکنن؟ بگید. مسخره میکنن، پیغمبرتون رو مسخره میکنن، براش کاریکاتور میکشن، کتاب داستان براش مینویسن، فیلم موهن براش میسازن. فیلم موهن کجا ساخته شد؟ امریکا. کاریکاتور کجا کشیده؟ تو اروپا. اونی که الان محافظ گذاشته برای سلمان رشدی به خاطر کتاب آیات شیطانی MI5 به انگلستانه. میگه توی مسلمان این تفسیر میخواد، میگه اونی که دینتو مسخره کرد از اهل کتاب حق نداری ولایتش رو قبول کنی. اولیا آقا ولایت نه دوستی، میگه حق نداری باش دوستی کنی تو. قبول میگه ولایت دوستی بسم الله، میگه حق نداری دوستیش رو قبول کن. این آیه تفسیر با شعور میخواد، عقل میخواد که واقعا هدیه الهی بعضی واقعا انگار نمیخوان استفاده کنن. چرا؟ میدونن و انتون تعلمون خب اگه انجام بده موقعیتاش از دست میده. یکی از بزرگان مسیحی ارامنه گریگوری، اسم این دسته از ارامنه گریگوری ها، فکر نکنید چیز حرف دیگه، اینا در ارومیه ایشون شیعه شد، در واتیکان درس خونده بود، هم دروس کاتولیک ها رو خونده بودن دروس پروتستان ها. وقتی ایشون نام پیامبر رو میبینه، فخر الاسلام ظاهر اسمش، وقتی نام پیامبر رو میبینه در انجیل و به استادش میگه، استادش میگه منم خبر دارم، میگه پچه رو مسلمون نمیشه، میگه خب اگه مسلمون بشم دیگه من تازه میشم یه مسلمون عادی. اینجا بروبیا دارم، اینجا بروبیا دارم. خیلی چیزای دیگه هست که ما میدونیم اما غیر عقلانی عمل میکنیم. همین کراک رو مثال زدم، میدونن از کراک زایدترش بگم که تو همین جمع حضور داره. سیگار، کسی نیست ندونه سیگار چقدر ضرر داره. مقالات علمیش نوشته شده، ببین علمیش و انتم تعلمون. یه چیز دیگه مشکل داره، ببخشن سیگاری عزیز، یه چیز دیگه هست مشکل داره، منتها میزانش کم و زیاده. یک جا شما سر چی؟ سر 10 سال عمرت بازی میکنی، یک جا سر چی؟ سر یک ابدیتت. هی میگه خسران میکنی یا بدبخت میشی یا فایده. شما میبینید در مورد ابلیس دقیقا همین ماجراه. شیطان خدا رو به توحید قبول داره یا نه؟ داره. شیطان معاد رو قبول داره یا نه؟ داره. شیطان چی رو قبول نداره پس؟ میگه انی اخاف من الله رب العالمین، من خودم از خدا میترسم. یه میگه الهی یوم یبعثون، یعنی قیامت رو قبول داره، روز رستاخیز یبعثون، برانگیخته شدن رو قبول داره. شیطان دو تا چیز رو قبول نداشت، یک خلیفت الله امامت، دو عدالت. میگفت رب فبما اغویتنی، تو منو گمراه کردی خودم، تو ظالمی، با آوردن این بشر حق منو گرفتی، من 6000 سال عبادتت کردم. چقدر جالب، خدا به شیطان میگه چی به نظرتون تو قرآن؟ کان من الکافرین، میگه کافر شیطان. عجب، خدا رو قبول داره، معادم قبول داره، خلیفت الله رو قبول نداره، عدالت خدا رو، خداش میگه کافر. یه عجیب نیست که تو اصول دین من شما امامت و عدالت اومده؟ اصلا عرصه شیطان تقابل با تشیع است، خدا گواه، اثبات میکنه. اینو خوب گوش کنید، ما یک چیزی داریم تحت عنوان حق، حق مقابلش میشه چی؟ باطل. جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، حق باطل. میام جلوتر از حق، حق یعنی این چه یه چیزی درست صحیح صحتش اینه، مبنا داره. اگر حق سر جای خودش بود، یعنی اعتقاد به این چیزی که هر چیزی بر مبنای حقیقت باید سر جای خودش باشه، این میشه چی؟ تعریف چیه؟ عدل. ببین بر مبنای حقیقت هر چیزی سر جای خودش باشه، این میشه تعریف عدل. نقطه مقابل عدل میشه چی؟ ظلم. ببین از حق عدل گرفته شد، از باطل ظلم. ببین پول تو باید جاش تو جیب توه، بیاد تو جیب من میشه ظلم. من پول تو دزدیدم، پول تو بالا کشیدم، در حق ظلم کردم، پشت سرت غیبت کردم، این حرف جاش اینجا نبوده، زدم، ظلم کردم به تو. تا اینجا دارید اینا؟ در نتیجه اجرای عدالت چی به وجود میاد؟ زیبایی. این اعتقاد که هر چیزی سر جای خودش باشه میشه عدل، اجرای این میشه نظم. درسته؟ اجرای میشه چی؟ نظم. اینو بزن بالا کلم میخندید شما. چرا؟ چون این جاش اینجا نیست. من حتی میگم، ببین یه موقع میگم لیوانو بزن رو کلم میخندید، این ظلمه. نقطه مقابل اینو اجراش میکنم میشه ضد نظم، بی نظمی میشه چی؟ آنارشی. ببین، حق عدل، نظم باطل، ظلم آنارشی. در نتیجه اجرای عدل که شد نظم چی به وجود میاد؟ زیبایی. خونه اتاقتو تمیز میکنی، مامانت میاد، رفیقت میاد میگه چقدر اتاقت قشنگ شده، موهاتو مرتب میکنیم یا حالا خوشگل شدی، چی بود این قیافه دوست؟ نقطه مقابل زیبایی میشه چی؟ نازیبایی. حالا شما چیز جالب خدمتتون شما تصویر دارید شما؟ بله الحمدلله. ببینید، یک انسان میاد خوش این ریختی میکنه. ببینید ما نمیفهمیم چی شده، بعد میام اینا میگیم آی جوونا اینجوری نشن، جوونا جوون نمیفهمی چی رو باید جلوشو بگیری، ما معلول داریم مقابله میکنیم نه با علت. میدونی چرا این اتفاق میفته؟ این بدبخت تعریف مناسبی از حقیقت و عدالت بگید نداره. دقیقاً چون باطل، ظلم، آنارشی میشه نازیبایی، زشتی. دقیقاً میره به سمت زشتی چون عدالت رو نمیفهمه. شیعه میاد عدالت میره تو اصول دینش. نکته جالب میدونید چیه؟ نکته بسیار جالب این ماجرا اینه که یکی از نشانه ها و علامت های اصلی شیطان پرستان ببینید چیه؟ چه من اینا 4-5 سال پیش سخنرانی میکنم اگه خاطرتون باشه علیکش. چیه؟ تبر وارونه. چرا؟ چون تبر ایستاده نماد چیه؟ عدالت. چقدر جالب، دقیقا او از نمادهاش چیه؟ آنتی عدالت، ضد عدالت، او مقابل عدالت می ایسته. در نتیجه این که مقابل عدالت می ایسته، بی نظمی به وجود میاد. یکی دیگه از نشونه هاش میشه چی؟ این آیه داخل دایره، حرف اوله آنارشیزم، بی نظمی. چقدر جالب خدا بکنی، چقدر جور همه چی، حق، عدل، نظم، زیبایی، دقیقا عکس اینا رو قبول دارم. وقتی حقی وجود نداره چی وجود میاد؟ نسبیت. در مقابل حد نسبیت ارائه میده، در مقابل عدالت آنتی عدالت ارائه میده، در مقابل نظم آنتی نظم یا آنارشی ارائه میده، و نتیجهش میشه چی؟ نازیبایی، کج و کلی، قیافه‌های عجق بجق و جک و جونور و یک چیزایی که به مثلا شما نگاه کنید این خانم خودش چه شکلی که یه عکس جوونه بنده خداست، از اول استعدادش رو داشته و این چیزا که سر کلهش رو بزنین کردین، سه تا گوشواره حتی تو مملکت خودم شروع شده، یه دونه شده الان دو تا سه تا دارن زیاد میکنن. خب این اول این شکلی بوده، بعد بنده خدا تبدیل میشه به همچین جونوری. حالا شما میدونی از کجا بفهم که این درستی یا نه؟ شما میگه از کجا حق مگه مبنا داره؟ من میگم آره، ما مبنامونو بر قرآن اثبات قرار میدیم. یه چیز دیگه هم هست، قرآن گفت زینه بگی فی قلوبکم، ته قلبتونه. بگم چیکار کنی؟ یه بچه 2-3 ساله بیاد جلو این زنه ببینی چیکار میکنه، ببینی میگه آخه چقدر قشنگه، میری تو دل طبیعت گل میبینی، اه اه چه گل زشتی، اه فاتحه این آب شرشور ها چیزی اون قشنگی شرشور، بذار فاتحهش رو بخونیم. یه سراب سپری میگفت آب را گل نکنیم، ما بریم فاتحه آب بخونیم. اصلا میبینید کشش داری به سمت زیبایی. ان الله جمیل و یحب الجمال. این ماجراست عزیز من. اول اصولو باید میگفتم که چون میدونستم شما عرض کردم با اینکه تحقیقی، اما شاید بعضیتون بالاخره کار واجبتر دارید از عاقبت و آخرت و جهنم و این بهشت و این چیزاتون نرید اون چیزا. من فقط یه شمه ای از چی؟ عدالت و امامت که ویژه چیزه گفتم. اما امامت رو من میخوام بیشتر توضیح بدم، واجبه که ببینید آقا این اصله. میام دوباره سوره بقره. من که کاری که میکنم با اینا مناظره میکنم، جالب بدونید اصلا از روایات استفاده میکنم. قرآنی زنگ زنه بهم میگم برو فلان سوره، بیا فلان سوره، برو فلان سوره. 45 دقیقه، یک ساعت، یک ساعت نیم شیعه میشه طرف. موارد متعدد بوده. اما تشخیص میدم که حق میخواد. بعضی اصلا میگه از همون موقع گارد بگیم میگم بچ. وقت من خودت تلف نکن. یه شیطون یه زومت سراغ یه عالمی گفت ببین اگه من اثبات کنی من برمیگردم. این بدبخت 72 ساعت 3 روز وقت گذاشت نخوابید، نشست عقلی نقلی قرآنی همه جوری باش بحث کرد و گفت قانع شدی؟ گفت ببین میخواستم سر وقت تو بگیرم، خداحافظ. که به کارهای درست حسابیت نپردازی، مثلا وقت تو بگیرم. بعضی موقعی وقت دزدیدنه خیلی زیاد. حضرت ابراهیم 99 ساله یک آزمونی خدا براش میگذاره به اسم سربریدن اسماعیل. از این ابراهیم قبلش پیغمبر نبیه، یه مقام بالاتر از نبی میشه مرسل، یه مقام بالاتر از پیامبر مرسل. 5 تا پیامبرم بگید خیلی ویژن، اسمشون چیه؟ اولل عزم، صاحب اراده، عزمشون جزمه. از او بالاتر ابراهیم، ابول انبیا هم در مورد ایشون میگن پدر انبیا، چون در مورد ارفخشاد هم این نقل هست، یا ابول ادیان، ابول دین. خب ملت ابیکم ابراهیم و لقبی خاص خلیل الله، یعنی چی؟ دوست خدا. تو وارد خلیل الله شدی ابراهیم. حضرت ابراهیم هنوز باید دچار ابتلا بشه. ابتلا یعنی چی؟ آزمایش. هنوز ناخالصی است به خالصی محض. چی میشه؟ میگه به کلمات الله، که کلمات هم تو قرآن 14 تا دیگه، مال بحثم نیست، ارتباطش با اهل بیت بگم. برید 37 بقره رو بخونید، تفاسیر اهل سنت نگاه کنید میفهمید. همون کلمات اونجا اومده که خدا به واسطه اون کلمات حضرت آدم رو میبخشه. وقتی از این آزمایش سر بلند بیرون میاد، خدا بهش میگه قال انی جاعلک للناس اماما. ما سوال داریم، این چه مقامی حضرت ابراهیم بشستن؟ مگه پیغمبر نبود؟ نبی نبود مگه؟ مرسل نشد مگه؟ مگه اولوالعزم نشد؟ مگه جزو 5 تای اصلی نبود؟ تو این 5 تا باز مقام خاص پیدا نکرد تحت عنوان خلیل الله؟ میگه انی جاعلک للناس اماما. 2 تا نکته داره، 3 تا نکته داره. 1، یه مقام جدید تحت عنوان چی؟ امامت. 2، کی امامت تعیین میکنه؟ انی جاعلک. به راستی من، چرا نگو انا جاعلک؟ اصلا اناش هم نمیورد، جاعلک منم دیگه، به سوال منم دارم تو میذارم. هم میخواد تأکید کنه، بگه فقط من کسی جز من امامت تعیین کنه. انی جاعلک بل لکی للناس، یعنی چی؟ کدوم مردم؟ همه مردم. قبلش حضرت ابراهیم پیامبر کجاست؟ قوم خودش. حضرت موسی میبینید پیغمبر پیغمبر اولوالعزم حضرت موسی، دقت کنید، پیغمبر قوم خودشه. 100 کیلومتر اونورتر شعیب، پیغمبر قوم خودش. پیامبران لقوم میان، دقت کنید، برای قوم. اما یک مقام جدید معرفی شده، میگه لناس، برای همه مردم تا امروز میشه شعیب. این چه مقامیه؟ تو جانشین من رو زمین شدی ابراهیم. امروز عالی ترین مقامی که یک انسان روی کره زمین دارد توی ابراهیم داری. مبارکت باشه، توی ابراهیم داری امروز. حضرت ابراهیم آزمونش چیه؟ برای اینکه قرار بود از خدا اهل بیتو خواست، قال و من ذریتی. بهتون بگم، خودم گفت باشه برو اسماعیل سر ببر. گفت بابا پسرم زن نگرفته، بچه نداره، منم 99 سالمه، زن قبلیم که بچه دار نمیشد اومدم هاجر رو گرفتم، الانم احتمال بچه دار شدن ندارم، اینو سر ببرم چجوری اونا میتونن تو ذریه من باشن؟ گفت بهت میگم سر ببر. این سخت آزمون حضرت آزمون ابراهیم به کلمات اللهه. کلمات الله یعنی 14 معصوم. از اول اینا فرق داشتن. آیه قرآن گفت، گفت به آدم سجده کنید. آیه قرآن، من قرآنی دارم بحث میکنم، جوابم میخوام. گفت به اینا سجده کنید. فرشته ها گفتن اینا اینجوری خون میریزن. گفت یا آدم بگو، بگو کیا میخوان ازت به وجود بیان، بگو کیا در صلب تو هم. انبئهم یا آدم به اسماء هاولا. هاولا در زبان عربی برای آدم استفاده میشه، برای موجود زی شعور استفاده میشه، برای چیزی که شعور داره استفاده میشه، برای اشیاء استفاده نمیشه. اسمای کدام موجودات صاحب شعور را گفت که واجب و سجده شد؟ و ابلیس، خوب دقت کنی، کدوم اسما رو دید که به آدم سجده؟ اصلا سجده به آدم مسئله نبود که ابلیس بخواد خودشون جز ضایع کنه، کما اینکه بعدن بگی کل حضرت آدم هم بگی خوابوند. مشکلش خود آدم نبود، مشکلش خلیفت اللهی بود، چون بعدش هم گفتم حضرت آدم هم اغوا کرد. قدر بود شیطون، تو پدر سوختگی استاد بود. چرا؟ چون خودش تو صراط مستقیم سیر کرده بود. شیطان صراط مستقیم میشناسه، میگه لعقودن نه لا صراط، من سر صراط میشینم نشستنی ها، یعنی چه؟ من راهو بلدم که میتونم بفرستم تو بیراهه. کسی که پلیس بوده خدا نکن روزی که بخواد دوز بشه خیلی خطرناکتر میشه. اینه. جاهای دیگه هم میگه دقت کنید، میگه ائمتن یعنی امامهایی که یهدون هدایت میکنند. فعل مضارع یعنی چی تو زبان عربی؟ نشان استمرار، یعنی همیشه همینه، سنت الهیه. فعل مضارع در زبان عربی دیدید نشان استمراره، همه قبول داره اینو. ائمتن امامهایی که یهدون هدایت میکنند به امر نا، به امر کی؟ ما. اینجاشو گوش کنید، نکته مهمی توشه. و اوحینا و بر اونها وحی میکنیم چیو؟ فعل الخیرات. فعل چیو؟ کار خوب رو بهشون وحی میکنیم. خوب دقت کنید، نگفت بهشون وحی میکنیم کار خوب کن، نگفت و اوحینا الیهم افعل الخیرات، افعل انجام بده، و اوحینا الیهم فعل الخیرات. اصلا کار خوب ما به اینا وحی کردیم، یعنی بشینن کار خوبه، پاشن کار خوبه، قیام، قعود، صلح، جنگ، هر کاری کنن کار خوبه. حالا اینجا نگاه کن، امیرالمومنین که دارن میبرن حضرت زهرا پشت سرش گفته، گوش کن، میگه یا علی خیرک خیری و شرک خیری. میگه خیرت خیره برای من، شرت هم خیره برای من، چون تو اصلا شر نداری. اینا نمیفهمن. چرا؟ چون تو امام منی، من باید پات جون بدم. چون هر کاری تو کنی چیه؟ خیره. بیعت بکنی یا بیعت نکنی، من تو رو میشناسم، من مبنام تویی. باز در جای دیگه در قرآن داریم، سوره یاسینه، خوندید، میگه و کل شیئن احصیناه، ما همه چیزو محاسبه میکنیم، میشموریم، حساب کتابشو داریم بر مبنای چی؟ فی امام مبین. مادر میگن امام مبین یعنی کتاب مبین، خدا مخواسته بگه کتاب بجرد کنه امام. ماسمال کردنه دیگه، اینگه من خدا حرف زدن بلد نیست، دهن خدا حرف بزنن. میگه همه چی بر... شب قدر فکر چه اتفاق مون؟ شب قدر شب اندازه است. شب قدر شبی است که تو به واسطه وجود خلیفت الله، خدا قبلا گفته، گفته من میگم سجده کنید به فرشته هاش. کم کسایی نبوده اونو که سجده کردن، جبرئیل بوده، میکائیل بوده، اسرافیل بوده، عزرائیل بوده. و میگم سجده کنید، من میگم سجده کنید. اون شب قدر عرضه میشه بر امام و امامی که پخش میکنه. اصلا خدا جز واسطه نمیتونی به خدا برسی. بهتون بگم من قرآنی باز احساس میکنم تو. جز امسال محرم میخوام در مورد واسطه و توسل بحث بکنم، میذاریم تو سایت masaf.ir دانلود کنید، صوتشو استفاده کنید خواستید، مفصل اونجا میگم. خدا اصلا میگه وابتغوا الاله الوسیله، با وسیله به من میتونید برسید. شفاعت، آقا شفاعت شرک نیست؟ من میخوام خودم به خدا برسم، خدا خودش بلد نیست منو ببخشه، حتما باید به واسطه کسی ببخشه. راست میگی؟ پای آیه قرآن چیکار کنم؟ من ذا الذی یشفع بگو عند الله، چجوری؟ به اذنه. یه عده هستن شفیع نزد خدا، به اذن کی؟ به اذن من؟ یا به اذن کی؟ خودش. پس شفاعت هست. میدونه مشکل مردم چی بود؟ مشکل این بود که اینا شفیع خودشون قرار میدادن. خدا میگفت نه شفاعت درسته، منتها تو رفتیم بوتر برداشتی آوردی شفیع قرار میدی، بوت توانایی شفاعت نداره، نزد منم ارزش نداره، شفیعو من انتخاب میکنم. یه آیه دیگه قرآن براتون بخونم. قبلش میخوام به این خوب دقت کنید، تا گفت آیا امامت به ذریه‌ام میرسه، این امامت ذریه منم هستن، خدا گفت عهد من نمیرسه به ظالمین، یعنی امام نمیتونه ظالم باشه، نه ظلم به خودش میکنه، نه ظلم به مردم، نه ظلم به خدا، هیچ گونه ظلمی، فلذا معصومه. پس امامت خدا گفت چی؟ ای گفت امام، او گفت عهد، یعنی امامت همون چیه؟ عهده. درست شد؟ حالا این آیه قرآن نگاه کنید، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من روز اول باهاتون عهد امامت بستم، حالا این آیه رو نگاه کنید، لا یملکون شفاعه، شفاعت مالکیتش دست هیچ کسی نیست، الا که اومد به دست یه عده‌ای هست، من کسی که اتخاذ میکنه عند الرحمن، نزد خدای رحمان چی؟ عهدا. میگه جز صاحبان عهد کسی توانایی شفاعت ندارد. خب این خدا نمیشنوه؟ نعوذ بالله کره؟ مستقیمه، خدا منو ببخش. بچه های حضرت یعقوب وقتی پشیمون شدن، چلاق بودن، بگن خود ما رو ببخش، چی گفتن؟ گفتن یا ابانا استغفر لنا، گفت بابا جون بر ما استغفار میطلبی؟ به کی گفتن؟ به یعقوب. خدا کر بود نمیشنید؟ اینا آیه های قرآن ها، اینا قرآن هم نمیخونن، همین قرآن هم نمیخونن. خدا گفت ببینید من براتون یه نمونه میفرستم رو زمین، از این تبعیت کنید و الگو بگیرید. کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یک سوال اینجا شاید پیش بیاد براتون که آیا رسول الله مقامش بالاتره یا مثلا اماما چجوریه؟ قطعا هیچ کسی به آقا رسول الله نمیرسه. آقا رسول الله امام هم هست. ما شیعه ها تو دای توسل میگیم، یه امام میگیم امام صادق، یه امام میگیم امام کاظم، آقا رسول الله رو میگیم امام رحمه، امام پیامبر. دقیقا مشکل امت اسلامی این بود که امامت پیامبر رو نمیفهمید. میگفتن حسبنا کتاب الله، کتاب تو آوردی، تو هیچ کارایی نداری پیغمبر، هیچ کارایی نه، تمام کارایی این بوده که کتاب بر ما وحی کنی. جالبه بدونید برخی از اینها میگن پیامبر در حوزه غیر قرآن اسمت ندارد، یعنی اسمتش فقط تو چیه؟ تو وحیه. خیلی ماجرا عجیب میشه. ما ده ها مشاجره تاریخ ثبت کرده، شیعه و سنی دارن مشاجره های بین صحابه و پیغمبر. پیامبر حرف میزد میگفتن وحی یا حرف خودته؟ به پیغمبر گفتن باید حرف ما گوش کنی، آیه اومد، بابا اینی که بین شماست رسول خداست. لو یطیعکم فی الکثیر، اگه تو خیلی از مسائل به شما حرفتون اطاعت کنه، لعنتتم، خودتون ضرر میکنید، خودتون به زحمت میفتید. بابا چرا نگفت اینی که بینتون محمده؟ چرا اسمشو نگفت؟ مگه جای دیگه نیورده؟ گفت اینی که اومده بینتون این رسول منه، الله با شما فرق داره. بابا جونه برا بفهمید، لا مصبا بفهمید، این فرق داره، این رسول منه، چرا نمیفهمید؟ نخه پیامبر پستچی دانست امت اسلامی، میگفت نامش رسون تمام شد رفت، ما تا الان بری سر قبر پیغمبر بگه مشرکی، ما تا محمد میگه تمام شد پیغمبر، ما تا تمام شد رفته، از مرده نخواهم، مرده نخواهم، از زنده بخوایم شرک میدم، مرده بخوایم شرکه. چه فرقی که زنده مرده باشه؟ بس که نگاهشون چیه؟ ماتریالیستیه. دقیقاً یک نگاهی که دنیای دیگر رو بگید نفس داره میکنه، ولو در ظاهر بگه معاد، دروغ داره میگه. خدا در مورد 4 تا شهید میگه چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل بگید احیاء عند ربهم يرزقون، میگه نه زنده. امیرالمومنین اصلا امامتش بکنه شهید هست نه؟ شهید شده نه؟ امام حسن شهید شده نه؟ امام حسین شهید شده نه؟ امامت امت اسلامی درک نکرد. او دنیا بهتون گفتم جلسه دیروز، میگه که یوم ندعو کل اناس به امامه، او دنیا مبنا امامه، کل اناس انسانها رو ما با چی میخواییمشون بگید؟ با امامشون. اصلا هویتی نداره تو اون دنیا. اگر این دنیا امام زمان تو شناختی شناختی نشناختی میروند. خدا همین سیستم رو برای بنی اسرائیل اتخاذ کرد. نگاه کنید آیا ما در مورد پیامبران کسی به غیر از حضرت ابراهیم به امامت رسیده؟ در بعضی رو نقل کردن، حضرت یعقوب رو نقل کردن، حضرت داوود رو نقل کردن، حضرت عیسی علیه السلام هم نقل شده. روی کره زمین هم دو تا امام بگید نداریم، اونی که مقام بالاتر داره اون امام. تا موقعی که آقا رسول الله زنده است بگید امیرالمومنین امام نیست، وظیفش چیه؟ حفظ جان امام زمانش، ولو در احد 90 تا زخم برداره مهم نیست، باید این کارو بکنه، وظیفه امیرالمومنین. حضرت زهرا باید بره بین در دیوار قرار بگیره از امام زمانش دفاع کنه، وظیفه است. اصلا چیزی نیستش که شما مثلا بگی حالا یه لطفه حالا ما بریم ثواب بیشتری، نه. یکی از قیس ابن ضحاک مشرقی حضرت عبدالله که بخواست بگه خوش بره امام حسین بن رضا قبل از عبدالله گفت آقا دیگه فایده نداره موندن من، اگه اجازه بدی برم. اون گفت الان دیگه کجا میخوای بری؟ گفت با چی میخوای بری؟ گفت یه اسب و خیمه قایم کردم. نمیدونی کی رفت؟ همون موقع که اسبو بگید قایم کرد رفته بود، دلشون بود. بعد میرین چی بهش گفت؟ گفت برو، منتها اونقدر برو که صدای مظلومیت ما رو نشنه. این یعنی چی،؟ یعنی نرو. ترما وقتی ابوعبدالله فرمود هر کی بدهی داره بره، چون عرصه عرصه ظالمین و ظلم بگید نیست، برید برید این عرصه عرصه نوره. گفت هر کی بدهی داره بره، یه بهانه براشون درست که خجالت نکشه. ترما رفت برگشتی تمام شده ماجرا، میزد تو سرش میگفت خاک بر سرم وقتی به حسین ابن علی گفتم برم، گفت برو اما زود برگرد. نفهمیدم برو زود برگرد یعنی نرو. امام بر خلاف پیغمبر، پیامبر میاد دادار دودور میکنه میگه بیاد، بنر میزنه سخنرانی باشید بیاد. امام اینطور نیست، امام تو باید بری سراغش، وظیفت. آیه قرآن داره؟ بله. خدا هر جا از امام صحبت کرده میگه جعل، قرار دادن. یه سوال خیلی جالبی تو منابع اسلامی آمده، شیعه و سنی نقل کردن، آدم جیگرش آتیش میگیره چرا کسی به این دقت نمیکنه. میگه یه دو تا از قبیله ها بودن خیلی گردن کلوف بودن، اگه اسلام میآوردن خیلی خوب میشد. اومدن میشه پیغمبر گفتن ما به یه شرط اسلام میاریم. چی بود شرط؟ جانشین بعد تو بگید ما باشیم. پیغمبر چه فرمود؟ گفت تعیین جانشین بعد از خودم دست خودم نیست. چطور پر دست خودتون اجرا کردی؟ آقا یه سوال، امام زمانی که شیعه و سنی قبولش دارن و میگن میاد، تفاوت به چیه؟ نحوه ورودش به دنیاست. بیایم چه کاره؟ چرا خدا بفرستش؟ بیایم چه کار کنیم؟ بگید خدا انتخاب، با انتخابات، با دموکراسی. همه خندهشون میگیم نمیشه که، چطور این نمیشه و یکی میشه؟ یعنی بحث عقل، خیلی میتونم سر این بحث بکنم. من یکی از برادران، یکی از خانم های اهل سنت، خواهرای اهل سنت با من تماس گرفت، گفت چی؟ گفتم برعکس، من هرچی تحقیق میکنم، ببخش من لفظ استفاده ما، گفتم به این نتیجه رسیدم جناب ابوبکر عقلش و فهمش و آینده بینیش از پیامبر بیشتر بود. من ببخشید این لفظ استفاده کردم. این بنده خدا گفت نه آقا دیگه ما خودمون هم اینجوری نمیگیم. گفتم ببینید چرا؟ گفتم به خاطر اینکه جناب ابوبکر بلافاصله بعد از خودش عمر رو چیکار کرد؟ خلیفه گذاشت که چی؟ فتنه تو جهان اسلام به وجود نیاد. الان هر چی شیعه سنی دارن همدیگر میکشن گردن پیغمبره، چون خلیفه تعیین نکرد. میبینی؟ آینده بینی و دوراندیشی جناب ابوبکر از پیامبر بیشتر. خب نتیجه این استدلال چی میخواد بشه؟ و آقا پیغمبر گفته و شاور هم فعلا هم فعی چی؟ با پدر بیامور بریم کلمه رو درست ترجمه کن. شاور هم یعنی چی؟ مشاورت بکن، مشاورت بکن. پیغمبر نیاز داره مشاورت به شما؟ شاور اولا بر باب مفاعله، فعل چیه؟ دو سره است. هر چی تو باب مفاعله رفت یعنی دو طرف است، مثل مذاکره طرفین، مناظره، معامله، مبادله، مشاوره. گفت ای پیغمبر به اینا مشورت بده، اونا مشورت بگیرن. بله مشورت تو خیلی کارا خوبه، میدونی کجا؟ اینجا رو دقت کن. خدا فرمود حبل من الله، گفت من یه تناب چیکار میکنم؟ من میندازم. حبل تناب، من از الله، یه حبلم بگید شما، منن ناس، یه تنابم شما الان. اگر جفت تنابتون، جفت تناب حبل من الله و حبل منن ناس، جفت تناب یه تناب بود درست انتخاب کردید. ببین حبل من الناس گفتیم امام، مردم باید برن سراغ کی؟ امام. مردم باید یک کاندیداشون رو کنن، خدا هم خودش یک کاندیدا بگید داره. میگه هر موقع کاندیداتون با کاندیدای من خدا یکی شد، ماجرا چی شده؟ درست شده. در غیر این صورت برید چرخ بزنید تا دوست دارید کاندیدو معرفی کنید. اونی که ضرر میکنه خود بدبخت بیچارتی، چون 78 سال بیشتر عمر نمیکنه. امام زمانت هم نمیشناسی، فلذا به مرگ جاهلیت میمیری. اینو شنیدید که هر کس امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت میمیره؟ خوب بدونید با سند کاملا صحیح تو منابع اهل سنت است، کاملا صحیح، حتی بیشترش هم دارن. من مات و لیس فی عنقه بیعه، کسی بمیره گردنش بیعتی نباشه، مات میت جاهلی. گفت هر موقع این کاندیداش 25 سال امت اسلامی کاندیداهای دیگه معرفی کرد، بعد 25 سال رفتن سراغ کی؟ کاندیدای کی؟ خدا. منتها اینجا یه بحث پیش اومده بود. امیرالمومنین بعضی میگه بچه‌ها خلافت قبول کرد یا بعدش ناز میکرد، اینجوری میگن به اصطلاح لفظ استفاده میکرد، میگفت نه نمیخوام. میدونید چرا؟ چون میدونست مولا اینا اومدن سراغ علی به عنوان خلیفت الله نیومدن، به عنوان یه حاکم عادی اومدن. صحابه همشون یا کشته شدن یا مردن، کسی دیگه نمونده بریم سراغ علی. اینه الان هم اینه بشر، همون بلایی که سر بنی اسرائیل اومد، خدا ای پیغمبر فرستاد، پیغمبر فرستاد، اینا میکشتن. آخرین پیغمبر رو دیگه بگی چیکار کرد؟ از کشتن نجات داد برد. دقیقاً در مورد بنی اسرائیل همین شد، هی اماماشون رو میکشتن میکشتن میکشتن، خدا چیکار کرد؟ آخرین امامو گرفت برد. چرا اون میشه این نمیشه؟ دو، به نظر شما یک نفر 2000 سال زنده باشه عجیب تره یا 1100 سال؟ او 2000 سال زنده است تعجب نمی کنه. آقای قرآن داره میگه امام زمان 1100 سال، مگه میشه که زنده باشه؟ سه، حضرت عیسی کی پیغمبر میشه؟ به دنیا اومد، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا به دنیا اومد و حرف میزه میگه من کتاب خدا بهم داده، من پیغمبر قرار دادم. امام زمان تو 5 سالگی به امامت برسه، میگه خدا از روزی که اهل بیتو عرضه کرد، دل بده من، عرضه کرد، تا روزی که اهل بیتو گرفت، غیبت امام زمان چند سالگی شروع میشه؟ 5 سالگی غیبت صبح. جمع بزنید سالاش چیز جالب میبینید. پیامبر چه به دنیا میاد؟ 40 سال قبل از بعثت، درسته؟ چند سال 40 سالگی مبعوث میشه، این 40 بذار. 13 سال هم قبل بعد از بعثت چی میشه؟ هجرت صورت میگیره، این میشه چقدر؟ 53 سال. 255 هم امام زمان غیبت کرده، میشه چند سال؟ 313. این 313 اصلا عدد قرآنی عجیب غریبیه، تعداد یارای امام زمان، تعداد سپاه بعد، تعداد یاران تالوت در مقابله با جالوت، این اعداد عجیبه. من اصلا رو بحث ریاضی قرآن حرف دارم، بماند. خدا گفت شما لیاقت عیسی نداشتید، میگیرم، برید دوراتونو بزنید، کاندیدا معرفی کنید. هر موقع فهمیدید کاندیدای جز عیسی ندارید، و کارم بهتون سخت میکنم، نمیذارم دم دستتون باشه، چیکار میکنم؟ باید با عقلتون فکر کنید. و یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلات، این بار اقامه این صلات با ایمان به غیبه. در مورد بنی اسماعیل هم همینه گفت، گفت برید دوراتون رو بزنید، برید هر کار میخواد بکنید بکنید. بشر هم فعلا 1100 سال داره دوراشو میزنه، همه اسما رو قبل از ظهور امتحان میکنه. رسیدم تو موضوع سخنرانی اصلی ها، دلایل غیبت. تمام اسما رو انتخاب میکنه، بی اسم میشه میگه غلط کردم، مضطر میشه اضطرار میگیره میگه اشتباه کردم، بفرست. خدا 11 بار امام فرستاد، مأموم حاضر نبود، این بار باید بگید باید مأموم آماده بشه امام بیاد. اگر امام بهترین امام باشه از علی بهتر گیر نمیارید، مأموم آماده نباشه امام هیچ کاری نمیتونه کنه. مأموم این بار تربیت میشه، میفهمه چیکار، 2 تا 4 تا میکنه، میگه بچه هایی بودن شهر بودن میزدن لامپ تیربرگو میشکستن، اداره 11 بار لامپ انداختن، اداره برق اومد لامپ انداخت دوباره میشکوندن، اداره برق گفتن به این این کوچه اینا اصلا با نور بگید، مشکل خفاشن گور به گور شده. خب به اینا دیگه برای اینا لامپ نصب نکنید، دلش اینا تو تاریکی دزد اومد، توی تاریکی دست و پاشو میشکست تو چاله چوله، تو تاریکی هزار گناه و فسق و فجور اینا انجام میشد، تا آخر بزرگانی و فقهایی از بین اینا اومدن ریش گره گذاشتن اداره برق، گفتن نه، گفت برید حسنیت یه لامپ 100 بشون به جای پروژکتور اصلی، پروژکتور بزرگ لامپ 100 داد، گفت حسنیتتون رو با این لامپ 100 نشون بدید. گفتن خب تا کی با لامپ 100 حسنیت نشون بدید؟ اگه بگم تا کی دوباره میشکنید، زمانش رو نباید بدونید. بچت اگر تربیت شده باشه خوب گوش کنید، چه لامپ 100 چه پروژکتور نمیدونم 3000 با اینا هیچ مشکلی نداره، چون نور رو باید دوست داشته باشه. بچه تو با نور مشکل داره، شمع هم بفرستم میکشه، شمع هم خاموش میکنه. برو تربیتش کن، یخرج هم من از ظلمات الان نور. داستان نور و ظلمته. اون موقع من بهت میگم چی بشه. فلذا امام زمانه و بشر گم شد در زمان. الا متا اغارفیک یا مولای داینوده، تا کی باید من توی زمان حیرون باشم؟ تا کجا؟ اندش کجاست؟ ددلاینش کجاست؟ میگه نمیدونی، برو اسمات انتخاب. بشر فعلا داره اسم انتخاب میکنه عزیزم، درگیر این اسمیسماس فعلا. خب داره جهانش هم همینجوری مدیریت میکنه، سازمان ملل ازد فاشیسم، نمیدونم کمونیسم، نمیدونم لیبرالیسم، همه این اسما رو داره انتخاب میکنه تا برسه به چیز. الان هم نتیجهش خیلی خوب و جالب بوده، تا الان نزدیک 1 میلیارد گرسنه مطلق، 800 میلیون گرسنگی مزمن داره. از 7 میلیارد جمعیت کره زمین 1 میلیارد و 800 میلیون نفر گرسنه. نتیجه مدیریت بشری. امام نمیخوام، نه خب درک، برو سراغ حبل من الناس. با حبل من الله یکی نیه، اهمیتی نداره. نه که ماده غذای رو زمین کم باشه، جهان مدیر نداره. پروفسور دکاسترو میگه اگر ادرار مردم غرب و آفریقا یا بخورن از سوی تغذیه نجات پیدا میکنه، چون گلوکوز و پروتئین اضافه داره. دفعی ادرار اینا اونا رو میگه نجات میده. امریکایی‌ها گندماشون می‌ریختن تو دریا، به آفریقایی‌ها نمی‌دادن. امریکایی‌ها تولید گندمشو چنج کرده، زمیناش از گندم روی ذرت، و ذرتی که استحصال میشه رو خوبه بدونید باش الکل تولید می‌کنه برای نسل جدید ماشین‌هایی که با الکل حرکت کنن. گندم تولید نمی‌کنه، میگه گندم زیاد تولید کنم قیمتش میاد پایین. برو چرخاتو بزن. این سبد کالا نیست. اینا خیلی هاشون مسلمونن. غنی ترین کشورها دائما بینشون چیه؟ جنگه. دائم بینشون شیعه سنیه، دائم بینشون مسیح کاتولیک و مسیح پروتستان، قتل عام میکنن. اون بالا هم نشسته، این مستند موبایل خونی رو دیدید دیگه، نوکیا چه جنگای تو افریقا را میندازه فقط برای اینکه تونه مواد اولیه کارخونش راحت رو دوست کنه. امریکایی ها ساخت، ما نساختیم. بهت نگاه کنیم مستند. اینا انسان، مهاجرت های اجباری، تجزیه شدن ها، اجسادی که فرصت دفن پیدا نمی کنن، حتی نمیتونن دفنشون بکنن، میمونن میپوسن و خوراک حیوانات میشن. به ما کسبت چی؟ عیب ناز. خدا گوه اینا رو هیچ کدوم من نکن، کار خودتون. به ما کسبت عیب ناز. برید دوراتون رو بزن. گورهای دست جمعی، خیلی جالبه اینا عزاداریشون و دلسوزیش هم دلسوزی یزیدیه. بهتون بگم اگه فرهنگ امام حسین رو شناختی یک آدم بصیر میشی، تا ته میتونی دوزارت میفته، خیلی مسئله میتونی آنالیز بکنی. یزید خودش امام حسین رو کشت، بعد اولین کسی هم بود که مجلس عزا گرفت براش. اینا خودش اینا بدبخت بیچاره کردن، بعد میان چیکار میکنن؟ 250 میلیون دلار به قاره افریقا کمک برای مالاریا میکنن. اینا ما رده خارجش کنه، آب ریست ما برد.
آقای رایی درست
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله من این تفسیر اوناست. دنیا رو ظلم یعنی میگه چه بچه دار بشه. این جوابش هم میدم. میگه آقا بچه دار نشه تا گشنه نمونه. الان جوابتون میدم. دو تا هم جواب دارم. بذین رو نگاه کنین عکس رو ما بریم تامش کنیم جواب خدمت شما. این نور رو خورده کم کنید نور سالونو. الو 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 آقا نور سالون کم کن. عجب درگیر صحبت هستن. نور سالون کم کن. اصلا صحبت این نیست نخورن و بخورن نوش جونش. صحبت این که همه بخورن به خدا نریزن دور. به یه زن من قتلت چون نفس داره به همین دلیل. چون داری باید کشته شی. به یه زن من قتلت بچه قد شد چون بازم نفس داری. یه ور دنیا انقدر نمیخوره بار بیشه، یه طرف دنیا از نداشتن لاغره. یه ور دنیا مرض قلب میگیره به خاطر اینکه انقدر چربی داره، قند داره، چربی داره. یه ور دنیا به خاطر سوء تغذیه بیماری قلبی میگیره، روماتیسم قلبی میگیره، برای اینکه مداوا نمیشه. سوالی که من دارم اینجاست، آفریقا جز حاصل خیزترین کشور مناطق دنیاست. بخش عمده از آفریقا در خط استوا قرار گرفته، برخلاف چی؟ اروپا که اصلا بالای خط استواست. درسته چی زیاد داره، بارندگی زیادی داره اروپا، قبول دارم، اما خاک حاصل خیزی که افریقا داره هیچ جا نداره. اصلا خاک قرمز حاصل خیز دور تا دور این آدم علف در اومده، اما فرصت کشاورزی وجود نداره. میدونی چرا؟ چون بذر به افریقایا نمیدن، بذر اصلاح شده نمیده. همین دکاسترو محاسبه میکنه، میگه اگر هلندیا روش‌های تولید غذاشون رو به بقیه مردم دنیا بدن، میتوان به 30 تا 45 میلیارد نفر غذا داد، نه 7 میلیارد. میگه اگر روش‌های ژاپنی‌ها در تولید غذا که میبینی ژاپنی رو پشت بومشون هم میکنن، گاردن روف دارن و باغ درست میکنن، میگه روش ژاپنی ها تولید بشه، عددی که میگه اصلا باور نکردنیه، میگه تا 90 میلیارد نفر میشه غذا داد. دو تا سخنرانی کردم، یک و دو کشاورزیه، توی اونجا بحث میکنم که جمعیت چه اثری داره. جمعیت یک موضوع نسبیست. جمعیت به چه؟ به مساحت زمین قابله بگید کشت. خوبه این هم الان پاورپوینت هم باید باشه، همین الان میزنم با هم دیگه نگاه کنیم، چون دیگه سوال شما نپرس، سوال میپرسید من جوابم میدیم میدم بذارید آخر، چون وقت بقیه گرفته میشه. کشاورزی شما میبینید، کابالا، کتاب، کشتار، کش باید همین جا باشه. تغذیه نه ولش کن، الان پیدا نکردم آمارشو، چون می‌خواستم دقیق دقیق بگم. برید توی اینترنت برید این کار بکنید، برید مساحت کنگوی، دو تا کنگو داریم، یکی آره یکی کنگوی کوچیکه، کنگوی بزرگ، هر دو تاشو بگید. مساحت زمین قابل کششو و زمینشو جمعیتشو بگیرید تقسیم کنید، می‌بینید هلند فکر کنم 22 برابر کنگو جمعیت داره. بابا اصلا مضحکه که مثلا ما بیایم توی چین به اون وسط چین 1 میلیارد جمع، تو چقدر جمع زمین؟ خیلی مهمه تو چقدر زمین، کشورش هم وسیعه، البته با تراکم جمعیتش هم بالا سا، من قبول دارم. هند از چین کوچیکتره، به زودی تا 2016 میگن به چین میرسه هند جمعیتش. تراکم جمعیت هند چیه؟ بیشتره. اما یک نکته، زمین قابل کشت تو هند بیشتره، چین کوهستان داره، مناطق سردسیر داره، یعنی باید دقیق بررسی بشه. من بررسی کردم جمعیت هلند نسبت به کنگویی که از گشنگی داره میمیرن 22 برابره. منطقی کلا سرتون نزنن، خرتون نکنن، میان میگن آی جمعیتشون کم، جمعیتشون میچرا کم کنن، تا هر موقع خواستن بهشون حمله کنن بدبختشون کنن، برای این میگن جمعیتشون کم کنید. این اون فضاست. یاد بشر رفت دوراشو بزنه، گفت برو دوراتو بزن، هر موقع خسته شدی، هر موقع دیگه کسی دیگه نداشتی، اون موقع بلند شو بیا. خب خب بشر داره هنوز که هنوز داره دور میزنه. اروپاییه برای تفریحش میاد عکس بگیره تو جایی که یک انسان داره خورده میشه و عکسش میشه عکس اول خبری دنیا. چون فرصت نیست همین رو میزنم جنا. همه جا جنگ خونریزی روز به روزم داره بیشتر میشه. خیلی هم از اینا مسلمونه. اون برای دنیا یارو برای سگاش، برای طول سگاش عروسی میگیره. هواپیمای از اون بالا رد میشه رو سر اینا، این بدبخت ماشین نداره. بعد هیچ وقت اینا رو سیر نمی کنن ها، بهتون بگم که مثلا روش تولید غذا مطلقا یک استخون می نزن تو آب می جوشونن بیه مامادی می دن. اینا باید بدون صبح تا شب اینا باید درگیری فقط چی داشته بشن؟ سیر کردن خودشون. به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنن. برید هرم مازلو رو یه بار دیگه نگاه کنید که انسان کی به امنیت فکر می کنه، کی به اخلاق فکر می کنه، کی به خدا فکر می کنه اصلا. افغانستان قبلا کشت تریاک بود، الان موقع که امریکایی رفتن مردم افغانستان رو کراکی گردن بدتر. یارو تو هندوستان برای اینکه دل توریسته رو بسوزونه به رحم بیاره، میروی بچه های کرایی مال خودش چجوریه روی این وای میسته که بیاد یاده پاپاسی به نزجه باشه. بشر داره دور میزنه. قرآن هم از میخوام روایت هم نگو گفت ملعت ظلمن و جورا، گفت چنان ظلم و جور میگیره که خودتون طاقتتون طاق میشه میگه غلط کردیم حالا میخواییم میشه. خب زودتر میخواستید. پس یکی از دلایل میتونم برگروشن کنم، یکی از دلایل غیبت عزیزان چیه؟ آماده شدن مردم دنیا برای دانستن قدر خلیفت الله. نمیرن سمتش، بینشون بوده میزنن میکشن. ماجرای عاشورا فکر کردید چیه؟ ماجرای عاشورا امامیست که مردم سمتش نرفتن. بابا تو میخوای مخالف سیاسی تو حذف کنی بهش سم بده؟ بهش بقیه بابا چرا قطعه قطعه رو زمین؟ حالا کشته شد شهید شد رفت، چرا دیگه اسب تو میای نعل تازه میزنی روش رو میدوی؟ این عین پدر سوختگی طرف داره نشون میده. ماجرا سر اینه. مورد دوم، بشر همه ایسما رو چیکار کنه؟ امتحان کنه بدون نداره. مورد سوم که خیلی مهمه میخوام بهتون میگم و خیلی اینجا نقش توی دانشجو آشنا میشه من چیکارم این وسط. اولی نقش شناخت امام زمانه بود وگرنه جهنمی. این جلسه امروز اصلا جلسه خوبی نبود بهتون بگم، چون اتمام حجت کرد برای خیلیاتون. نشناس جهنمی اصلا مبنای شناختتون دنیا امام زمان. هزار سال نماز بخون از شیطان میخوای بیشتر نماز بخونی. خلیفت الله تبعیت نکرد تموم شد. سجده هم بهتون بگم، فکر نکنید فرشته رفتن سبحان ربی الادم و به حمده. سجده یعنی تبعیت. النجم و الشجر و یسجدان. نجم یعنی چی؟ بوته. شجر یعنی درخت. گفت بوته و بیساقه و باساقه، بیتنه و باتنه دارن سجده میکنن. یا آیه قرآن میگه اینی رعی تو احد عشر کوکبان و شمس و القمر لی ساجدین، من دیدم که چی؟ ماه و خورشید و یازده تا ستاره من دارن سجده میکنن. آقا خورشید من گرد و قلم بگی چجور سجده میکنه؟ نه یعنی تبعیت هم میکنن، تعظیم هم میکنن، تکریم هم میکنن، ولایت هم رو میپذیرند. اینجا بود یعقوب فهمید که یوسف ولایت دار. همین چی شد؟ یوسف ولایت داره. گفت نگی به داداشات که خراب میکنن کار. حسودیشو میشه با این که داداشتن. ببین داداشش بودن، از بابا یکی بودن، کینه یوسفو به دل گرفتن، زدن یوسفو. اینا با علی بابا برادر بگید نبودن چه کردن؟ قرآن عقلی همینا رو بحث کرد. در بین بنی اسرائیل دو شاخه به وجود اومد، مسیحی و یهودی، هر دو تا بنی اسرائیل. مسیحی ها میگن منجی آخر زمان مسیح ابن داوود، همون کسی است که یک بار اومد قدرشو ندونستید میخواستید به صلیب بکشیدش. یهودی ها میگن منجی آخر زمان همون مسیح ابن داووده که تا حالا بگید نیامده، هنوز به دنیا نیامده. یک دسته سوم خیلی کم هم به وجود اومد، دسته از یهودیان که مسیحیت رو قبول نکردن، یا مسیحیت انحرافیه، همون یهودیت رو قبول دارن، منتها میگن حق با ایناست. اونی که اومد بگید مسیح بود، مقدرش خیلی کم. جالب این طرف هم دقیقا همین شد. شیعه میگه بابا این مهدی، میدونی که در مورد مهدی و نسبش هیچ اختلاف نظری بین شیعه و سنی نیست، مهدی از اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا. حالا نکته که وجود داره اینه، شیعه میگه این همون مهدی که دنبالش کردید بکشیدش، قبلش 11 تا بکشید کشتید، خدا گرفت برد، باید بریم بخوایم تا برگرده. سنی میگه چی؟ میگه هنوز به دنیا نیومده، وگرنه همون مهدیه. یک عده کمی از اهل سنت هم دقیقا این همین چیزی تو بنی اسرائیل میگن. ما داریم که عمدتا شافعی ها هستن، در بین حنفی ها هستن، من سخنرانیش هم کردم، که حتی میگن مهدی ابن محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، دقیقا براش نسبت میشه. به دنیا آمدنش هم ثبت تاریخی کرده. پس خوب دقت بفرمایید. جالب، قرآن نظر کی رو تایید کرد؟ یهودی یا مسیحی ها رو؟ مسیحی ها رو. خیلی جالبه، اشاره میکنه به همین طرف داره قرآن. اما یکی از اصلی ترین دلایل اینجا چه ربطی من شیعه داره؟ بابا من شیعه، امام هم میشناسم، اونا نمیشناسن، چیکار کنم؟ نخه، جالبه بهتون بگم، یکی از اصلی ترین دلایل غیبت این است که مقصر خود شیعه است. بسیاری از روایات اصلا نمیگن اگه امت اسلامی، میگن اگه شیعیان ما چنین میکردن چنان میکردن ظهور شکل میگرفت. یعنی خود شیعه بی عرضه بوده. دلایلشو میگم. یک، اختلاف هایی که شیعیان با هم داشتن. نمونه شو کجا میبینید؟ جریان مختار. سلیمان صورت نمیاد با مختار، قیام نمیکنه، بعد دونه دونه شون تک تک پیدا میکنه، تیکه باره میکنه. دو، عدم ولایت پذیریشون از نائب امام زمان. مشکل مردم کوفه نپذیرفتن امام حسین نبود، مردم کوفه امام حسین قبول داشتن. اونا هم که رفتن تو کربلا جنگیدن با امام حسین، بهتون بگم اونها از اول بغض امام حسین میگن آقا شیعیان رفتن امام حسین کشتن، شر بره مزخرفه. یه اسمسی هم اومده آی منتظران مراقب باشید، منتظران مهدی مراقب، منتظران حسین را. خود چی گفته امام حسین؟ گفت چرا میخواد منو بکشید؟ برایش گفتن بغضن لعبیک، ما بابات کینه داریم. دعوا سر علی بود، سر امامتش بود، گفتن بابات کینه داریم. آخه کدوم شیعه یادم میاد ممکنه؟ جریان سیاسی اون موقع اسلام بهتون بگم چهار دسته بودن مردم. یک، سیاسی بود، دینی بگید نبود، سیاسی بود. یک، کسایی که میگفتن بعد از پیامبر شیخین خلیفن، شیخین یعنی ابوبکر و عمر، و بعد از شیخین هم عثمان برحقه، به اینا میگفتن عثمانی. دسته اول مثل زهیر، زهیری که تو کربلا یاران امام حسین میشه، عثمانی بود. دسته دوم میگفتن نه، عثمان اصلا آدم خوبی نبود، علی خوبه. به اینا میگفتن چی؟ علوی. جالب بدون علوی و شیخین و چی؟ قبول داشتن. خوبتر بدونید بسیاری از سپاه امیرالمومنین در مقابله با معاویه علوی هن. یعنی شیخین رو قبول دارن. دسته سوم کسایی بودن که خواستن ماسمال کنن همه چون ده همشون خوبن، دلت پاک باشه فلان، اینا تعدادشون کم بود. دسته چهارم هم که تعدادشون خیلی کم بود، میگفتن از اولش هم حق حق علی بود. به اینا میگفتن رافضی، کافر. گفتن از اول هم حق علی بود، شیخین و عثمان ناحق بودن. این چهار تا دسته سیاسی. کوفه شهری بود که دو قطبی شده بود، یک محله محله بطیخ بود، محله سیفیجات کارا، یک محله محله سماد ماهی فروشا. اینا دو دسته شده بودن، حتی خونه هاشون تو تاریخ نقش شده، اگه یکی از این محله میرفت و محله تیکه تیکش میکردن. بهتون بگم ها، دعوا داشتن اساسی. ابن زیاد محله بدیخو کلن دور تا دورشو بست که اینا به امام حسین کمک نکنن. اون 30,000 نفر از این ور رفتن، اینا آرزو میکردن. چرا بعدش من حضرت علی و امام حسن و حسین؟ چون کینه داشتن. یک، دو، میگفتن قاتل عثمان کی بوده؟ حضرت علی و حسنین بودن. اون فتنه قتل عثمان، پیرن عثمان علم کرد معاویه، اینه دیگه. پس مردم کوفه که فوش بهشون میده یه خورده بشناسشون بعد فوش بده. مردم کوفه لااقل به امام حسین گفتن پاشو بیا، مردم مدینه به امام حسین گفتن پاشو برو اینجا دعوا درست کن، که الان 20-25% مردم مدینه شیعه. اصلا شیعه تو اون برهه به کسی میگفتن که چی علوی باشه، اصلا کسی که فقط حضرت علی قبولش میشدن رافضی کافر تیکه پارش میکردن اینجا گیر میبودنش. بعدها اون دوتا جریان اولی کمرنگ شد، دقیقا این دوتا جریانی که کمرنگ بودن چی شدن؟ پررنگ شدن. عده‌ای که گفتن هر چهار تا بر حقن، به عده‌ای گفتن که نی علی بر حق بود، اوش و سنیش و شیعه. از بهتون بگم اینا هم بهتون بگم، او بعد در زمان خلفای عباسی اینا دستبندی شدن. یعنی 5 تا فرقه فقه به وجود اومد، فقه جعفری، فقه مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی. جعفری شدن شیعه و 4 تا چون به هم نزدیک. تازه بهتون میگم مثلا برخی از موارد هست فقه جعفری و مالکی به هم نزدیکن، مثل سر نماز خوندن مالکی هم دستاشونو میندازن. اینا فقیه بودن، میگه برداشت من اینه. خب معصوم بودن؟ نه. خیلی مهمه. حالا ببین این طرف ماجرا. پس اینو بدون. حتی جالب بدون یکی کسی مثل مسلم ابن اوسجه و یا یکی مثل حبیب ابن مظاهر، ما تو تاریخ داریم که اینا به شط زدن خودشون رو کربلا رسونن. یعنی چی؟ یعنی رودخونه فوت. از یه طرف به رودخونه بسته بود را، اینا شنا کردن اومدن فرار کردن در رفتن. اینم نکته‌ای که همینجوری شبهه دارم به وجود میارم، تو ذهن شما دانشو نشسته، نمیدونید، اطلاعات ندارید. پس شیعه باید یاد میگرفت جون امام زمانش. مشکل شیعیان کوفه چی بود من بهتون میگم؟ این بود که امام حسین قبول داشته، این مشکل نیست. یک، به خط نزدن، باید قیام میکردن توی کوفه. فهمید چی میگم؟ امام زمانشون اونجا رو کشته میشه. دو، این بود نایب امام زمانشون قبول نکرد. این مشکل بود. آره واقعا مشکل بود. وقتی مسلم اومد 18,000 نفر باش بیعت کردن، نماز مغرب و خون برگشت دید هیچ کی پشت سرش نیست، تو رکوع دنده عقب فرار میکردن. وگرنه سلیمان سرعت چی گفت؟ مسلم گفت بیا من بیعت کن، الان باید حمله کنیم به ابن زیاد، وگرنه این همه رو جمع میکنه آقامونو میکشه. گفت من حسین رو قبول دارم، تو رو قبول بگید ندارم. یوسف یعقوب وار در انتظار یوسفم می نشینم، وای میستم تا امامم بیاد. سلیمان سرعت چون نایب امام زمانش قبول نکرد خورد، بس فرقه به وجود آورد در تشیع. اینا من بهتون بگم به زودی بنده 5-6 تا جلسه سنگین 2-3 ساعته همین امسال به امید امام زمان بحث ولایت، اصلا مباحث مربوط به ولایت و علل خصوص ولایت فقیه که خیلی از دانشجوان تماس میگیرن، همه رو موشکافی میکنم، قرآنی، روایی، عقلی، همه رو قشنگ می‌ریزم رو میز، پیچ و مارش رو می‌کنم. خب کلا عادت همین یه چیزی نمی‌پردازم، اگه بپردازم باید میرم پیچ و مارش رو دقیق وا می‌کنم، بررسی می‌کنم. 5-6 تا جلسه شاید بشه. حالا من خودم برنامه‌ام اینه که مثلا 2-3 تا جلسه جمع بشه. حالا تا چه شب به شرط حیات. پس خوب گوش کنید، این مشکل شما. شیعه توان حفظ جان امام زمانش نداشت. وظیفه است حفظ جان امام زمان. امیرالمومنین 90 تا زخم داشته. وظیفه‌ش بوده. باید از امام زمانش پیامبر چیکار میکرده؟ دفاع میکرده. اینجا رو گوش کنید. یه سوال نکته خیلی ظریف میگم داخل پاکت میگم برای اهل فن. چرا خدا خونه کعبه رو وقت حمله ابرهه با معجزه حفظ میکنه، اما وقت حمله یزید بدون معجزه میذاره خراب شه؟ خدا همون خدا، کعبه همون کعبه. باریکشاله. اون موقع کعبه کسی نبود، مؤمنی مسلمونی دورش نبود، خدا با معجزه حفظ کرد. این بار چی؟ مسلمونا بودن، چششون کور، دندشون نرم، باید چیکار میکردن؟ حفظ میکردند. پوستشون کند از اون دنیا. جدی میگم، پوستشون کند است. حالا حضرت زهرا چی میفرمون؟ مثل الامام که مثل الکعبه. اینجا رو گوش کن. چرا خدا در گفتم فقط تو پاکت میتونم بگم، چرا خدا روز احد اینه دیگه پیامبر تا مرز شهادت پیش رفت، حتی دندان شکست، پیشانی شکست، رسیده بودن یه نفر بالا سر پیامبر رسیده خواست نیزه بزنه، حتی امیرالمومنین یه جایی نمیتونست خوش مینداخت جلوی ضربه. چنان زخم برداشته بود، خوب دقت کنید، چنان زخم برداشته بود دیگه مرهم گذاشتن به پیکر علی فاصله فایده نداشت. امیرالمومنین در ملحفه ای از مرهم پیچیدن. چرا خدا توی غار با معجزه حفظ میکنه اما تو احد با معجزه حفظ میکنه؟ این سوال اساسی بهش فکر کن. الان نمیخوام جواب بدید. تو احد هم همه در رفتن، فقط مولا علی مونده بود، با یکی دو نفر دیگه میگن شاید بودن، همه در رفتن. تو غار با معجزه عنکبوت و کبوتر و این داستانا حفظ میکنه اما اونجا نه. امام زمان رو بهش گفتن پاشو بیا، آمد. میتونستن به شطر بزنن خودشون برسونن، میتونستن با تبعیت عقلی از نائبش یه پارچه بشن، ابن زیاد رو بزنن، قشنگ حکومت تشکیل بدن، تو کوفه تاریخ رو عوض کنن. گرفتی چی شد؟ نکردن. امام زمان چرا اونجا خدا با معجزه امام حسین حفظه میکنه؟ چون بودن. یک حسین کافیست تا بفهمی جان امام زمان رو باید زمینی حفظ کرد. شیعه ارزه نداشت، بلد نبود. نمیفهمید که وقتی امام زمانت وایستاده واسه نماز خوندن، همه تون نمیخواد پشت سرش برید نماز بخونید. دوتاتون هم چیکار کنید؟ محافظ باشید. نتیجه این سهل‌انگاری شهادت کیه؟ علی ابن ابی طالب. هزینه سنگینه اما یاد گرفتی؟ میگن حضرت عباس هر کسی میخواست بره تو خیمه امام حسین، وارسی و تفتیش بسیار دقیق میکرد، هیچ کس رو با سلاح نمیذاشت بره تو، چون شیعه یاد گرفته. شیعه امام زمانش 14 سال تو زندان انفرادی، اینا تو همون شهر میچرخن، هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون نه عده دارن نه عده. روایت براتون بخونم، آیت الله صافی کلپایگانی تصحیح سندش کرده، خوب عنایت داشته باشید. میگه یکی از امام صادق مفهومد، یکی از دلایل عدم ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، یخاف القتل است. یعنی چی؟ بیا بگید کشته میشه. هنوز شما ها بیارزید، تو روزی میتونی امام زمان تو بیاری که بتونی زمینی جونش حفظ کنی. بله، وقتی زمینی جونش حفظ کرده معجزات هم شکل میگیره. تو همون جنگ هم معجزاتی بود، رعب خدا مینداخت تو دل اینا، فرشته ها میفرستاد برای یاری، ها؟ اما تو باید عده و عده لازم فراهم کنی. نکته جالب، اون روزی که علی ابن ابی طالب پا امام زمانش میسته، حدیث قدسی که نازل میشه شیعه و سنی هم نقل کردن چیه؟ لا فتا بگید، لا سیف الله ظفر. امیرالمومنین نعوذ بالله زبان املا عجی مجی ترجی کرد در مقابل شمشیر. چی رو کرد علی؟ شمشیر، نه شمشیر، اینجا رو درست دقت کنید که بهترین شمشیر رو کرد در مقابل سلاح. باید سلاح ذوالفقار هم بهتون بگم، به احتمال بسیار زیاد، من دارم تحقیق میکنم به قطعیت نرسیدم، اما تا اینجا نتیجهش اینه، به احتمال بسیار زیاد این ماجرایی که دو شاخص باطله. ذوالفقار شمشیری بوده کوتاه، تا اینجا که من الان رسیدم و قطعیت نداره، الان میگم وقت مردیم تا اینجا کارو ما پیش رفتیم، شما بقیه شدید. شمشیری بوده کوتاه، فقره فقره داشته که میشه فقرات. یعنی چی؟ یعنی این که اینجوری نمیتونستی شمشیر رو تمیز کنی، نه کن اینجوری نمیتونستی، گودی داشت. چرا این کارو کرده بودن؟ یک، موجب استحکام میشه، دو، سبک میشه شمشیر. شما 20 کیلو آهن رو بگی دور کلت بچرخون، خسته میشی. حضرت علی اکبر وقتی میدان برمیگرده بار اول چی میگه؟ میگه العطش قد قتلنی، یکی عطش منو کش. دوم میگه چی؟ ثقل سیفی، میگه این سنگین اذیت هم میتونه. یکی از مسابقات قوی ترین مردان دنیا چی بود؟ دو چکش اینجوری نگاره، چقدر میتونستن نگاره؟ یه دقیقه نگاره دستشون میفته. حالا بگی روی اسب با تشنگی بود و فلان، این تکنولوژی داشت تو ساختش ذوالفقار. اینجوری اینجوری، یعنی این که شمشیر باشه از جلو این لای انگشتای من خالی بود، اینا میشد فقره، این باعث میشد سبک بشه. دو دم بود نه دو شاخه. دو دم یعنی چی؟ یعنی عرب شمشیرش یه برات تیز میکرد، چون آدما به یه طرف میتونن ضربه با شمشیر بزن، این طرفی ضربه زدن زور و بازوی خیلی زیاد میخواد، هر کسی نمیتونه. علی ابن ابی طالب دو طرف تیزه، چون زور و بازو داره، یعنی با دو طرف شمشیر میزد. اینجوری شمشیر که همیشه یه خوردم قوسدار بود شمشیر عرب، به جلو شمشیر میزد. اصلا دو شاخه باشه تو غلاف نمیره، داستانی داره با. خب اما الان دارن کار میکنن که پس برای امام زمان قلابی هم رو کنن با شمشیر دو شاخه بدم میگه همین شبیه این شمایل هم باشه کافیه دیگه. یه دیدی 12 تا امام میچینن همشون نگاه داداشو دو قلو هم. اینا میشینن زن میکشن بعدن براش ریش سیبیل میذارن. بهتون بگم به خدا باطله، باطله. به این قیافه دل نبندید. اصلا ما امام جواد داریم، امام جواد سبزه بوده. به آقا رسول الله گفتن تو خوشگل تری یا یوسف؟ گفت من با نمکترم. تو دل بروی چهره یه بحث دیگه است. دقت کنید جلوی شمشیرها بهترین شمشیرها رو کن. امروز اگه امام زمان باشه بینه با شمشیر باید می جنگن. اصلا سیف من بهتون بگم یه تحقیقی کردم جالب، سیف در زبان عربی یعنی اسلحه. چون معروف ترین اسلحه ها شمشیر بود، معادل شمشیر شد. همین چی شد؟ مثلا ما میگیم ریکا. ریکا خودش اینو مایه ظرفشوییه چون جز اولین ها بود و ها میشه ریکا. تایت، کلمن، پیفاف. نه دیگه واقعا اسم وسیله اسمی جاروبرقی. خوب دقت کنید در مقابل بهترین سیف ها، بهترین سلاح ها، سلاح اون روز شمشیر بود. علی ابن ابی طالب شمشیر داشت. حالا یک سال سلاح امروز هم شمشیره؟ نکته داری سلاح مقابلشو؟ اگر سلاح امروز موشکه، تو باید بهترین موشک رو داشته باشی. آیا میتوان موشک داشت، گوش کنید، بدون تشکیل ارتش و نیروی موشکی و ساختار موشکی؟ آیا میتوان اصلا ارتش داشت، ساختار موشکی داشت، نه فقط موشکی، هوایی، زمینی، همینا رو داشته باشه چون او داره، بدون تشکیل حکومت؟ اصلا شیعه باید قبل از ظهور تشکیل حکومت بدهد. چیکار کنه؟ این بار اول حکومت رو آماده میکنه، بعد میگه شما بفرمایید. این بار اول حکومت آماده. این پس این روایتی چیه؟ میگن هیچ حکومتی قبل از ظهور، هر حکومت پرچمی قبل از ظهور برافراشته بشه باطله. بله همچین روایتی داریم، سوای بحث سندیش. گوش کنید این روایت کاملا روایت صحیحه به نظر من، حتی عقلی. میدونی چی میگه؟ میگه هر پرچمی برافراشته بشه برای کی؟ برای خود. اگر تو پرچم بلند کردی برای امام زمانت، نه تنها باطل نیست که خدا هم چی؟ کمکت میکنه، امام زمان هم کمکت میکنه. اگر جمهوری اسلامی مملکت درست کرد، گفت خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما، خدا پاش وای میسته. اما اگر جمهوری اسلامی رفت به سمت اینکه دکون دستگاه برای خودش درست کنه، به زور بخواد، ها نمیمونه. بهتون بگم نمیمونه، باطله و نمیمونه. وعده الهی شوخی هم با هیچی نداره، بس امامت وسطه. تا روزی که جمهوری اسلامی روی معیارها و آرمانهای هیهات من نزل الهی خودش بمونه، با ظالم کنار نیاد، همون چیزی که مجب باید انجام بدی و اینا شیعه نیستی، همون چیزی که ازت خواسته شده. من اصبح ولم یحتم به امور المسلم فلیس به مسلم، من سمع رجلا ینادا یال المسلم فلم یجب فلیس به مسلم. رو اینای من بهتون بگم، کسایی که میگن شیعه نباید حکومت تشکیل بده، دقیقا دارن زور عقب میندازن. چون شیعه تا حکومت تشکیل نده نمیتونه خیلی ابزارها رو داشته باشه. این یه نکته. نکته دیگه، من حتی برای این هم یک بحث دارم. میخوای حکومت تشکیل ندی؟ اهمیتی نداره. من یه روش دیگه بهت یاد میدم. چیکار کنی؟ تعداد شیعیان تو دنیا زیاد کن. اگر تعداد اینا زیاد بشه، جاهای مهم باشه، بازم جرأت حمله بگیر ندارن. اونا برای چی میجنگن؟ برای دنیاشون. اگر تو بتونی دنیاشونو به خطر بندازی، او با تو کاری نداره. مثالی میذارم. مثلا سید حسن نصرالله رو این چیزا، این اسرائیلی گفتن کنار هر مسئول حکومتی ظاهر بشه ما میزنیمش. هر جا ظاهر بشه ما میزنیم. خوب دقت کن. به خاطرم خیلی از مسئولین حکومت ها به صورت علنی با سید حسن نصرالله دیدار ندارن. وقتی احمدی نژاد هم رفت لبنان، با اینکه آدم نترسیه، پشت شیشه ضد گوله قرار نگرفت تو جنوب لبنان تو زاهیه، با این وجود باز هم کنار سید حسن نصرالله قرار نگرفت، محافظش نذاشتن. اما همین سید حسن نصرالله روز عاشورا علنی اومد وسط بیروت. اسرائیل چرا اونجا نزد؟ چون میدونست اگه بزنه تا خود تل‌آویو شیعه ها صاف می‌کنن. عاشورا دو، سه دستان رسول زمان جنگ غزه اومد در ملأ عام حاضر شد. چرا نظر؟ ببین چرا؟ چون اسرائیل خوش درگیری جنگ دیگه بود، توان جبهه گشایی در شمال رو نداشت. پس دیدین اسریه، یعنی فرض بر این بذارید الان میگن تا 15 سال آینده دین اول اروپا اسلامه. این که دین اول اروپا اسلامی اینا شیعه باشن، جالب بدونید اینها چون تعصب ندارن موقع تحقیق خیلی راحت شیعه میشن. من مسیحی اروپایی یروب شیعه دارم. یروب باش صحبت کن پذیرم، یروب باور کن قرآن خونده بود، آیه قرآن بهش نشون راست میگه باشون، اینقدر قشنگ بود. حالا یک سوالی دارم، اگر تو تونستی تا 15 سال آینده دین اول اروپا رو شیعه بکنیم، تشکیل حکومت تو اروپا بر مبنای چیه؟ دموکراسی. نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ تو. نماینده مجلس کی تعیین میکنن؟ تو. تو قانون وضع میکنی تو مجلس که به اسرائیل حمله بشه یا نشه. تو قانون وضع میکنی که تو دانشگاه فرانسه حجاب باشه یا نباشه. رئیس جمهور فرانسه برای اینکه رأی بیاره میاد پیش مرجع تقلید شما. یه عنایتی میفهمید به مقلدینتون بیرون رأی بدن؟ اما الان بهتون بگم. عموم کسایی که در اروپا دارن مسلمان میشن شیعه نمیشن. چون وقتی اینا پرزنت میشن توسط وهابی‌ها، چون وهابی خیلی قوی تو اروپا داره کار میکنه. اولین عکسی که بهشون نشون میدن عکس قمه‌زنی شیعه هاست. میگن ببین ما مسلمانای انحرافی داریم، یه گروه انحرافی داریم تو خودمون به اسم شیعه. اینان. یارو تا نگاه میکنه کلگو پرش میریزه. یه اسپانیایی بود داره من ایمیل زده بود You are wild، شما یه وحشی هستید. بعد لینک گوگل ایمیج شیعه مسلمو گذاشته بود. تو گوگل ایمیج بودن شیعه مسلم این اکس چیم. بعد بیا بهش بفهمون قمه نزن. اگه فهمید به مرغ بگی میفهمه، به بادمجون پخته توی قابلمه بگی میفهمه. تو داری ضربه میزنی. تشکیل حکومت قبول نداری، اینجوری کار کن. من برای تو هم باز میتونم تهدید تو هم به فرصت تبدیل کنم، اما نمیفهمی. حرفم غیر منطقی بود؟ خدا وکیلی برید نگاه کن، یه نفر خودتو بذار جای اروپایی، میاد یه صحنه میاد، زنی بچه شش ماه داره میزنه تو کلش تیغ داره زده خونده، بچه‌م داره گریه میکنه. او بهش میگه حسین، فرار میکنه دیگه از حسین. دقیقاً برگ برنده تو جر و جر کردی سوزوندی رفت. با حسین میتونستی جذب بکنی. با عدالت خواهیش، با هیهاد من نزلش، با این عام پذیریش و عمومیتش که چی گفت؟ گفت دین نداری؟ مرد باشید، آزاد مرد باشید. به کجا داریم میریم؟ بعد ببین من رایفی اکی ها فوش میخورم، از وهابی ها سلفی ها نوش جونم، ایاماش کج و کله داخلم دارم فوش میخورم. این هیاتی نی مرد شور به ولده که تو نفهم هیات میفهمیم. آبرو برای اهل بیت نذاشتی، آبرو برای شیعه نذاشتی که فرق علی ابن ابی طالب هزینه شده که شیعه تربیت شه، حضرت زهرا بین در و دیوار قرار گرفته شیعه تربیت شه، امام حسین پاره پاره بر زمین تکه تکه بر زمین کربلا افتاده که تربیت شه شیعه، و تو اینطور بی تربیت بار بیای که بازی بکنی بر مبنای وهم خودت، خیال خودت، خریت خودت، با خون 1400 سال ریخته شده امثال میثم تمار و ابن سکیتی که وقتی به متوکل گفت من حسنین رو از دو تا پسر تو بیشتر دوست دارم، دستور داد کنار ستون فقرات گردنش از پشت زبونش از گردنش بیرون کشیدن. زنده زنده این خونها ریخته شده. خون مردم سوریه بدبختا رو نگاه کن، خون مردم عراق داره امروز میریزه به خاطر نفهمی یک سری آدم که بشینن چشاشون رو بنن دانشا فوش بدن. جالب بدونید همون موقع که امیرالمومنین می‌خواست با معاویه بجنگه این خیلی قشنگه، دهن بسیار از این اولاغا رو می‌بنده. گوش کنید، نوش جونشون که دارم میگم، چون واقعا اینجا بحث امامته. اینا دارن ظهور عقب می‌ندازن، خدا گواهه دارن شیعه رو تضعیف می‌کنه، خدا گواهه. امیر معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین گفت ای علی، به خاطر داری که شیخین تو را همچون شتران تناب به گردنت انداخته بودند و برای بیعت می‌بردند؟ چرا این نامه رو نوشت؟ جنگ داشت امیرالمومنین با معاویه که حضرت علی برگره دو تا فوش بده به شیخین. معاویه هم گفتیم سپاه امیرالمومنین خیلیشون چی بودن؟ علوی بودن. یعنی چی؟ شیخین رو قبول داشتن. معاویه بگه نگاه کنی یه هایی ریزش بده کنی. امیرالمومنین چقدر هوشمندانه جواب میده. و دیدی یه جاهای فوش دادن دقیقا این جهله. حضرت یه موقع اعلام موضع کردن دقیقا این جهله، این اشتباه. چی حضرت نوشت؟ نوشت حالا اونا بردن یا نبردن به تو چه؟ تو چی کار این وسط؟ تو اصلا تو اون قد و قواره هستی که مثلا با یکی مثل علی بیایی بحث کنی؟ تو از چه قاطی صحابه شدی ما خبر نداشتیم؟ بخونیم این چقدر زیرکانه مولا جواب میده. سیاست مداره، کیسه. بعد امروز اینا یه ماهواره شبکه ماهواره میزن، چشاشون دهنشون باز میکنن، فوشش میکنن. من امروز اینجا صحبت کردم، یک دونه توهین به هیچ اهل سنتی نکردم. بسیار قاطعانم چیکار کردم؟ دفاع کردم از بحث امامت. یک جا اسم جناب فلان، جناب همون. احترام میگذارم برای که از امامم یاد گرفتم. امیرالمومنین فرمود: "انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین." من کراهت دارم شما با این بحث میکنید، بیاید بشه گرگم سنتون. شما بیا با این نفر شروع کن بحث علمی کردن، قبلش شکم سر فوش خارمادر بشه. چه بحث علمیه؟ یه نفر بیاد به شما بگه من امامت علی رو قبول ندارم، به هیچ جا بر نمیخوره، میشینه باش بحث بگید علمی. اما یه نفر شروع کنه به امیرالمومنین فوش دادن، بحث علمی دیگه میمونه مثلا؟ بابا او ام المومنین عایشه خلفای راشدین رو صحابه پیغمبر، او هم همسر پیغمبر، میدونه توهین به اینها رو توهین به کی میدونه؟ خود پیغمبر. مگه نه اونا مگه روز دیده زندگی کرده پول به حسابش می واریز میکنن؟ اصلا به عشق پیغمبر خوش منفجر میکنه. گو وهابیه عاشقانه سرود: شب به گلستان تنها منفجرت بودم. اینا فهارو میخواد میاد بتره کنه خوشو چه بعد پیغمبر یارو میخواد خوشو بتره کنه. حالا اینجا رو گوش کن، تو میشینی فوش میدی، تو شونه اون تو نوعی رو دارم، اون آدمایی که نمیفهمن. بعد نتیجه چی میشه؟ بحث علمی پیش میاد. بسیاری از اقلیت‌ها بودن با سیده سخنان من شیر شدن. می حقیقتی که من ناپذیره، سایت هم خورده، طرف اومده خودش گفته، دفتر ما اومده، عددم از رو 300 350 رد شده اونه که ما رجوع کردن. تلفنی هم که من گفتن اصلا قبول نکردن. خب ببینیم آقای فوشا چی توش در اومده. جز اینکه شیعه پاکستان تیک پاره شن، جز اینکه شیعیان عراق سر بریده شن. فکر می‌کنید تو سوریه ما چند درصد شیعه داریم؟ ها بگید. حدس بزنید. یک یا دو درصد. اصلا شیعه توی سوریه هیچ قدرتی نداره، به هیچ مسئولیتی نمیذارن شیعه برسه. بشار اسد و سیستمش اینا شیعه نیست، اینا علوی هن. علوی هیچ ربطی به شیعه نداره. فقهای ما اجازه دختر دادن، دختر گرفتن به اهل سنت رو دادن، اما به علوی رو اجازه ندادن. به خودشون نجس میدونیم ما برخی از علوی ها رو قلوف میکنن، دینشون رو انجام نمیدن، نماز نمیخونن. اما یک وهمی به وجود آورده دعوای شیعه. کدوم دعوای شیعه سنی؟ اصلا حکومت سوریه حکومت سکولار لایکه، لایسیته اونجا حاکمه. همین چند وقت پیش بود دولت سوریه، هم دولت بشار اسد، وقتی این نیروهای گفتن یه حزب الله تو سوریه درست بکنیم، واکنش نشون داد. گفت اگه حزب الله تو سوریه درست بکنیم ما منحل میکنیم. ما با هر نوع تشکل دینی بگید مشکل داریم. باز سر این بشار اسد زنش سرلخته. اصلا حزب بعث، حاکم حزب بعث، بنیانگذارش میشل افلاق، اینا میگفتن ما پیغمبری جز میشل خدای جز میشل نداریم و کتاب و پیغمبری جز حزب بعث، شعارشون این بود. اما رسانه میاد وسط اینجوری میکنه. توی دانشگاه امروز باید چیکار کنی؟ برو ببین چطور میتونی کاری کنی که جان امام زمان حفظ بشه. یکی از راهاشو من بهت میگم، تقویت شیعه خونه امام زمانی که کاراست. کار تبلیغی یکی از کاراست. تو اولو مهندسی میخونی، اگر مهندسی بخونی که شیعه خونه امام زمانو تقویت کنه، نیازمندی هاشو کم بکنه، داری به ظهور خدمت بکنی. من نه سرسپرده جایم، نه پولی از جایی گرفتم، که الزاما پول گرفتن از جایی بمونه بدی نیستا. شما برید بررسی کنید ببینید یکی دو تا از جایی که نمیذارن من سخنرانی کنم و ممنون سخنرانی بکنن، دقیقا همون جایی که شاید مثلا اتهام وارد کنن تو به اونو وابستگی داری. من اصلا کسی دفاع نمی کنم. من تحقیق میکنم، به امامت میرسیدم، بعد میام بررسی میکنم، میگم باید از این واژگان محافظت کرد، از این مفاهیم باید محافظت کرد، به این چیزا باید رسید، در رسیدن به امام زمان. این ماجراست عزیز من، این داستانه. برو ببین چه کاری از دستت برمیاد. یک، فهم امام زمان وظیفت بود. دو، کار باید براش انجام بدی. ولو آقا پرستاری میخونی باری کلا، پزشکی داری میخونی جان شیعیانو داری حفظ میکن، راهسازی میخونی جای شیعرا حفظ میکن. من چند وقت پیش پلیس راهور جلسه داشتم، فکر میکنم موضوع جلسم چی بود؟ یک پروژه آماده کردیم بردیم پلیس راهور، کاهش تصادفات جاده. من چرا؟ چون سال 18000 تا شیعه دارن کشته میشن. متوجه شد چی شد؟ این شب دارم میگه این کار به تو چه ربطی داره؟ میام من رفتم یکی از کشور اروپایی که خیلی موفق بوده تو زمینه کنترل تصادفات، بهتون بگم یکی از مدیران این کار که تو اروپا کار انجام داده بود شیعه شد. کیشون میشون اردیمش ایران؟ ایران هم زنش دادیم. آره ایشالله. اصلا این پاشو بند کرد، دیگه نمیتونه بره. خب بعد گفتیم بیا اینجا اجرا کن، اما افسوس و دردا از ازنفرا. مشکل مارادونا نیست، آه بر دل دارم از ازنفرا که چه ها کردن. همیشه دو تا جریان انحرافی اسلامی رو دریاب کنیزن، یک جریان اسلامی هدف وسیله توجیه کن و هر وسیله هر کاری انجام میده، اسلام معاویه، اسلام اموی، اسلام کاخ خزرا، اسلام بخور حالشو ببر، اسلام حکومت کن به هر قیمتی. دو، اسلام خر مقدسه که تو جانماز خوابشون بود، جونورایی که جالب امیرالمومنین با اینا میجنگه، میگه من چشم فتنه در بودم. اینا خطرناکترن، چون او یک جاهای چی؟ شرکش، نفاقش، کفرش بارزه، رفتارش آشکاره، اینو نمیدونی چیکارش کنی. تو سجاده خوابشون میبرد پدر سوخته ها، پیشونیشون کبره میبست مثل زانوی شطور، با اینقدر این کبره سنگی میشه با چاقو میبریدن، خون نمیومد مثل پاشنه پا. اینا ان الحک الا اینا با قرآن جلو علی وایستادن. هی میگو بابا قرآنی که سر نیزه رفته رو ول کن، منم قرآن ناطق. هیچی نمیفهمیدن. توی منطقه هم جمهوری اسلامی با این دوتا اسلام مشکل داره، اسلام ترکیه، اسلام پدر سوختگی، اسلام که کلک سر ملت زدن، اسلام که الان با داعش پول میده از جریان ضد داعش شرکت میکنه، از این جنگولک بازی ها، اسلام ول، اسلام برو 100,000 رکعت نماز تو ایوب صوفیه بخون اما با حکومت کاری نداشته باش. اسلام دوم، اسلام دوم اسلام چی؟ اسلام عربستان سعودی. اسلامشون خر مقدس که هنوز آدم گردن میزنن، اسلامی که زن حق نشستن پشت ماشین خاموش هم نداره، کسی هم به حقوق بشرش گیر نمیده. دقیقا اینم میگه تا دلت میخواد برو 100,000 رکعت کنار خونه یه بگیر کرده بخون. شد چی شد؟ اسلامی که با حکومت کار داشته باشه برای اینو مشکل داره. ما قبل انقلاب، ما ایرانی چهار تا زمان داریم، حال، گذشته، حال، آینده، شاه. یکی از زمانهایی که رایج استفاده میشه زمان شاه. ما هم تو همین زمان چهارم، زمان شاه، مردم هم نماز میخونن، هم روزه میگرفتن، هم حج میگرفتن، هم همینجوری، کسی باید کار نداشه چون اسلامت حکومتی نبود. جالبم بهتون میگم، اولین کسایی که سیاست رو از دیانت جدا کردن یهودیا بودن. خوبتر بدانید داوود و سلیمان در تورات پیغمبر نیستن. میدونی چرا؟ چون حکومت تشکیل دادن. خیلی جالبه، پیغمبر این دوتا رو ماسمال کردن رفته، چون حکومت تشکیل دادن. بنیان جدای سیاست دیانت دینه، چون آخر الزمان یعنی حاکم دینی همان حاکم حکومتی، امام دین یعنی حاکم حکومتی. تو هر ایدئولوژی اون ایدئولوژیست به ایدئولوژیشون میاد کجا در رأس قرار میگیره؟ تو حکومت ایدئولوژیک بهترین داره، چون کار اجرایی نمیخواد بکنه که، میاد در رأس قرار میگیره. اگر قرار است جامعه اسلامی باشه، دقیقاً باید توسط کسایی صورت بگیره هو حاکمیت که از همه بهتر اسلام میشناسن، و هیچ کسی جز امام زمان به این شکل در حد اعلای خودش بگید اسلام نمیشناسه و در اصل غیبت هم کی؟ فقها نمیشناسه. بسیار دو تا چهارش جوره. حالا بقیه بحث رو میذارم اینجا دیگه. تهدیدم کردن، گفتن 2.5 جلسه بعد قرار شروع بشه، همین فرو همین الانه سخنش من نیستم دارم میرم. خب سرتون درد آوردم و صاحب امیدوارم مفید و فایده بوده باشه. یه بار دیگه به این فکر کنید. چی کاری توی این مثلا؟ چه کمکی میتونی بکنی؟ هر رشته ای داری درس میخونی نوش جونت، نمیخواد تغییر بدی. اما میتونی ثانیه هایی که داری درس میخونی همش کنترل سبب برات بندازه. چون برای امام زمانت داری درس میخونی. چه دعایی کنه بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه؟ به خدا بسپارمت.